وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین تو اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیك منه یصلی انت باب الله من یأتیك منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر وامی داره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. محرم آمد، ماه نوی قمری آمد، صدای بلبل و آبشار آمد، صدای پای آب. اما صدها سال است آب را غمی در دل است. ای عشقها، ای عشقها ببارید، ای خونها بجوشید، ای بلبلان بخانید که شیعه را هر سال محرم زنده می کند. شیعه هر سال از محرم آفریده می شود. بهار شیعه محرم است، فصل لاله‌های سرخ، فصل باران خون و اشک، فصل کاشتن بذر قیام و انتظار، فصل شهادت و رسیدن به خدا. بهار شیعه می آید وقتی محرم می آید. اما شیعیان یادمان باشد بیروی ساقی می نخوریم. بهار شیعه آمده، یادمان باشد دل به نخوت خار ندهیم. یادمان باشد محرم پیراهن مشکی، تکیه، عزا، اشک و روزه و همه اینها مقدس است، اما بهانه ایست برای گفتگوی با یار. و یادمان باشد نیت از محرم معاشقه است. شیعه محرم آمده، پس دوباره زنده شو و یادمان باشد هر وقت چشممان به ماه شب چهاردهم افتاد بگوییم سلام بر حسین و بر سردارش ابوالفضل عباس. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض تسلیت و تعزیت دارم. ایام عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، ایامی که با حزن و اندوه حسینی همراه هست. 10-12 روز هست که لباس مشکی ها رو بر تن دارید، عزاداری می کنید و به یاد قیام عاشورا بر سر و سینه می زنید. خوشا به حالتون هر کجای این کره خاکی که هستید. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه و عزاداری های شما مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. امروز همین این توفیق رو داریم که با برنامه تیروونه آزاد قضاوت با شما میهمان محافل و منازل نورانی شما باشیم. متشکریم از این که با ما همراه هستید و امیدواریم که نگاه محبت آمیز خودتون رو تا پایان برنامه از ما دریغ نفرمایید. اما در این برنامه در محضر استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه، دوست عزیز و بزرگوارم جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت بنده رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده در خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن این ایام رو که سخت‌ترین ایام بر آل الله و خاندان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض تسلیت دارم، خدمت شما هستم.
متشکرم. اما همونطوری که شما مستحضر هستید، ما در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما یک موضوع رو مطرح می‌کنیم. البته نظر گرامی شما رو در رابطه با اون موضوع سوال می‌کنیم. بعد از اون هم به صورت تریبون آزاد در محضر شما هستیم و هر آنچه شما می‌خواهید می‌فرمایید و قضاوت رو هم به خود شما بزرگواران واگذار می‌کنیم. اما موضوعی که ما امروز یا امشب هر کجای کره خاکی که هستید، اگر روز هست یا شب، ما برای شما انتخاب کردیم، بحث هدف از قیام امام حسین علیه السلام هست. مسلماً تمام این عزاداری ها، تمام این مصائبی که بر اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده، یک هدف بزرگی رو برای ما تداعی میکنه. چرا و به چه علت امام حسین علیه السلام به طرف کوفه می روند و چرا این قیام بزرگ عاشورایی شکل می گیره و چرا دشمنان از حضور امام حسین اینقدر می ترسند که به هیچ کس حتی زنان و بچه ها رحم نمی کنند؟ هدف از قیام امام حسین چه بوده؟ مقدمه ای که در محضر جناب استاد هستیم و انشاءالله از محضر ایشون استفاده میکنیم. بفرمایید آقای ابوالقاسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این زمینه اولین نکته که با آیت متذکر بشیم، اون روایتی است که خود حضرت علیه السلام خطاب به جناب ابن عباس فرمودند که انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب عليه السلام. فرمودن این قیام من نه به عنوان یک شخصی باشه که طلب دنیا داشته باشه و یا بی دلیل قیام کرده باشه. نمیخوام به کسی ظلم کنم، نمیخوام افساد بکنم. تنها چیزی که من میخوام اصلاح امت جدم است. امر به معروف و نهی از منکر و اسیر و به سیرت جدی، دقیقا همون مسیر جدم رسول خدا و پدرم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو خواهم رفت. خب این روایتی است که حضرت فرمودند و هدف اصلی قیام حضرت رو مشخص میکنه. اما مگر در سیرت پیامبر چه اتفاقاتی افتاده بود؟
بله،
روایات در این زمینه فراوانه. من فقط چند تاش رو عرض بکنم. در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 198 حدیث 507 آقای زهری میگه دخلت علی انس ابن مالک به دمشق و هو یبکی، رفتم پیش انس گریه میکرد. فقلت ما یبکیک، گفتم چرا گریه میکنی؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قد ضیعت. از اون چیزی که من در زمان پیامبر دیده بودم هیچ چیزی دیگه باقی نمونده جز این نماز. این نماز رو هم تضییع کردن. یا از صحابی پیامبر ابوالدرداء در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 232 نقل میکنه که من رفتم پیش ابوالدرداء و هو مغضب، خیلی عصبانی بود. فقلت ما اغضبك؟ فقال والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا، من از امت پیامبر هیچ چیزی رو نمیبینم مگر اینکه اینا دارن نماز جماعت میخونن، همین مقدار. یعنی هیچ چیز دیگری از امت پیامبر باقی نمانده. خب این روایت در صحیح بخاری آمده، ملازم فرمایید در جلد اول صفحه 232 باب فضل صلاة الفجر فی جماعه میاد این روایت که میگه خیلی هم عصبانی بود. والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا. خب این روایاتی که ملاحظه کردید
بده؟
یعنی حتی نماز به عنوان یک امر یاد آور زمان پیامبر باقی نمونده بود. در روایت دیگری خیلی عجیبه، در همون صحیح بخاری از انس روایت میکنه ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم، از چیزی که در زمان پیامبر هیچ چی باقی نمونده. قیل الصلات، گفتن نماز چی؟ قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیها، اون کاری که شما در نماز کردین، اون بخشی از نماز که خراب کردین، اونا رو شما خراب نکردین؟ نماز شما یه زمان نماز زمان پیامبر نیست.
آدرس این رو هم بفرمایید.
در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 197 بله. این روایت رو هم میتونیم در همین صحیح بخاری نشون بدیم. بله این روایت در صحیح بخاری است
اگر... از انس ابن مالک.
بله
بله.
قیل الصلاة قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیها، ملاحظه فرمایید.
بله
بنابراین سنت های پیامبر دیگه چی باقی نمونده بود. حتی جناب انس صحابی پیامبر میگه چیزی باقی نمونده. متشکرم دعا فرمایید. خب این وضعیتی است که ما ملاحظه میکنیم در تاریخ خود اهل سنت نقل شده. من فقط صرف یک عنوانی از مطالبی که نقل شده بگم. اگر گذشتگان سر از قبر بیرون بیاورند جز نماز چیز دیگری در شما نمیبینند. این رو آقای طبرانی در معجم الاوسط خودش نقل کرده، جلد 1 صفحه 152 حدیث 473. از سنت پیامبر چیزی جز از آن باقی نمانده است. این رو در حلیت الاولیا آقای ابو نعیم اصفهانی نقل کرده، جلد 2 صفحه 299.
بله
همین رو مالک ابن انس در موطع جلد 1 صفحه 72 نقل کرده. باز مطلب دیگه که هست، میگه از سنت رسول خدا جز نماز به سوی قبله باقی نمونده. این رو آقای ابن عبدالبر قرطبی در جامع و بیان العلم جلد 2 صفحه 200 نقل کرده. از همه اینها عجیبتر روایتی است که آقای ابن مبارک در کتاب از زهدش نقل کرده، جلد 1 صفحه 61.
بله
میگه اگر دو نفر از صحابه بیان که از دنیا رفتن بیان شماها رو ببینن، لا یعرفان شیئا مما کان علی، هیچ چی دیگه پیدا نمی‌کنن از چیزی که در زمان
پیامبر بوده.
اینها اون بحث رایج. اما در طرف مقابل کارهایی که اهل بیت و امیر مؤمنان می‌کردند، عمران ابن حسین در صحیح بخاری است یه سلام علی بالبصره، با حضرت علی در بصره نماز خوند، فقال ذکرنا هذا الرجل صلاتن کنا نصلیها مع رسول الله، این شخص ما رو به یاد نمازی انداخت که در زمان پیامبر میخوندیم. خیلی عجیبه. این روایت در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 271 آمده که اگر اتاق فرمان لطف کنن در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 271 میاد این روایت رو مطرح میکنه، میگه که عن عمران ابن حسین قال صلى مع علی رضی الله عنه بالبصره فقال ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلي مع رسول الله، نماز این آقا مثل نماز پیامبر بود. خب عمران ابن حسین خودش صحابیه، خیلی از صحابه رو دیده. میگه وقتی یک کار یا شما میبینید میگید من یاد فلان چیز افتادم، یعنی در جاهای دیگه این رو من پیدا نکردم، فقط اینجاست که پیدا کردم. خب
مدتی فراموش شده که من دوباره به یادش افتادم. بله
این راجع به سنت. اما راجع به قرآن چه؟ من فقط یک چیزی عرض بکنم. همین آقایونی که میگن خلیفه دوم در به اصطلاح ماجرای دوات و قلم گفت حسبنا کتاب الله، اگرچه همین ها بودن که دستور دادن نباید روایات خونده بشه، همین ها بودن که گفتن تدوین من تدوین حدیث باید بشه. ما قبلا اینا رو مفصل مطرح کردیم که خلیفه اول یک شب به دخترش عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفتش که دخترم اون ورقه‌ای که اون کاغذی که من توش روایت پیغمبر نوشتم بیار. آورد و همه رو آتیش زد. برای چه؟ گفت من میترسیدم اینها رو روایت رو به من پخش کنم. یا خلیفه دوم دستور داد ممنوع است مردم به هیچ وجه از پیامبر روایت نقل کنن، بذارین قرآن بخونن. خب اینا رو ما قبلا در برنامه مفصلی مطرح کردیم. اما جالب اینجاست همین هایی که میگن قرآن بخونید، یک شخص اومد پیش خلیفه دوم گفت آقای خلیفه دوم از زاریات زروا یعنی چی؟ نازعات یعنی چی؟ فارقات که تو قرآن اومده یعنی چی؟ حاملات یعنی چی؟ این سوالات رو پرسید. جالب اینجاست در کتاب مختصر تاریخ دمشق جلد 3 صفحه 485 اومد گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن الذاریات ذرون، به من راجع به معنی الذاریات بگو. گفت یا ریح مقصودش باده. ولولا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ما قلت، اگر از پیغمبر این تفسیر رو نشنیدم من تو نمیگفتم.
عجیبه ایشون که تفسیر رو
حالا بعد میگه الحاملات وقرا یعنی چی؟ گفت میشه صحاب، اگر از پیغمبر نشنیده بودم نمیگفتم. المقسمات امرا یعنی چی؟ یعنی ملائکه، اگر از پیغمبر نشنیده بودم نمیگفتم. سوالاتش که تموم شد گفت حالا این چوب‌های خرمایی که من این کنار گذاشتم بیارین
بخوابونیدش.
بله آقا رو خوابوندن و شروع کرد زدن، زد 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 به حدی که تمام بدنش رو خونین کرد. گفت ببرینش زندان. از زندان در یه مدتی در زندان بود، دوباره گفت بیارینش. آوردن دوباره 100 ضربه شلاق، دوباره ببرینش. دفعه سوم بیارینش 100 ضربه شلاق. گفت خلیفه اگر میخوای بکشی
بکش،
اگر میخوای نه درمانم کنی، دفعه که آوردی درمانم کن، شلاقم نزن. هرچی من تو ذهنم بود دیگه از ذهنم رفته، هیچ در ذهنم باقی نمونده.
کسی نمیگم که تو تفسیر کردی قرآن و بل. مال پیامبر. بله
خب این خلیفه دومی که میگه قرآن بخونی تفسیر قرآن رو نمیشه خسته. جالب اینجاست عرض کردیم در تاریخ دمشق در مختصر جلد 3 صفحه 485 میگه خود خلیفه دوم میگه نه از پیغمبر تفسیرش شنیدم، پس پرسیدن از تفسیرش اشکالی نداره. اما خلیفه دوم گفت نه این رو باید شلاقش بدن. این در از ذخیره جلد 12 صفحه 120 اومده. جالبه میگه ان کنت تريد قتلي فاوجز، میخوای منو بکشی بکش تمام کن. ان کنت تريد دواء فقط بلغ الدواء من، اگه دوا میخوای بکنی که بابا سر وضع مشخص نیاز به دوا داره. در البدع جلد 1 صفحه 161 ابن وضاح نقل میکنه همین رو. در از شریعه آجوری جلد 1 صفحه 57 همین رو مطرح میکنه با چندین سند. در جلد 5 صفحه 2541 آیه آجوری در از شریعه همین رو نقل میکنه. باز در کتاب الاستذکار ابن عبدالبر جلد 5 صفحه 70 میاد همین ها رو نقل میکنه. جالب اینجاست وقتی به عمر خبر رسید که این آقا در شهر خودش راجع به این آیات قرآن میپرسه، به حاکم اون شهر گفت لئن لم تعتنی به لأفعلن بک کذا و کذا، اگه این نفرسی بشه من میدونم با چیکار کنم، باید بیارش بشه. من چندین سنده برای همین قضیه نقل میکنه. جالب اینجاست وقتی امیر مؤمنان در مسجد کوفه گفتن که هر کسی هر چی میخواد از قرآن از من بپرسه، ابن کوا بلند شد گفت از زاریات زروا یعنی چی؟ در تفسیر طبری جلد 26 صفحه 186
بله
میگه و اراد ان یسأله هم ما سأل عنه صبیغ عمر بن الخطاب. دقیقا همون چیزی که صبیغ از عمر پرسیده بود خلیفه دوم، این ابن کوا گفت از امیرالمومنین میپرسم. چه حالا چرا خلیفه عصبانی شد؟ خواست این امیرالمومنین هم همین کارو میکنه یا خیر؟ قال علی الرياح، امیرالمومنین فهمیدن مقصود از این بافت و هیچ کاری باش نکرد. در زمان خلفا از معنی قرآن هم میپرسیدند،
کتک میخوردن،
یعنی فقط قرآن رو بعد بخونید
چشم بسته.
لا یجاوز حناجرهم، دقیقا همون علامتی که پیامبر فرمودند در صحیح بخاری و مسلم هست راجع به خوارج که یقرعون القرآن لا یجاوز حناجرهم، قرآن میخونن از حنجرشون عبور نمیکنه، هیچی در بدنشون نفوذ نمیکنه این قرآن. چرا؟ چون هیچی از معنی قرآن نمیفهمن. خلیفه دوم دستور داد هیچ کس حق نداره از تفسیر قرآن بپرسه. اگرم کسی مثل این آقا اومد، اول شلاق، بعدش هم دفعه دوم شلاق، دفعه سوم شلاق تا حد مرگ. بعدش هم که درمانش کردن گفت بفرست نه شهر خودش، ما هیچ کس حق نداره باش بشینه. این وضعیت.
خب استاد ابوالقاسمی، من شاید بعضی از بینندگان عزیز ارجمند تازه به جمع ما پیوسته باشند. محضر این دسته از بینندگان هم اجازه بدید من عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. اون چیزی که الان ما داریم از محضر استاد ابوالقاسمی استفاده می کنیم و ایشون برای ما می فرمایند هدف قیام امام حسین علیه السلام بود، که در کلام خود امام حسین این مسئله آمده بود که هدف قیام آقا احیای سنت جدشون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله هست. حالا این سوال پیش میاد که چه شده در عرض کمتر از 50 سال یا حدود 50 سال که کار به جایی رسیده که باید فرزند رسول خدا حسین ابن علی علیه السلام قیام کنه برای زنده کردن دین؟ چه عواملی باعث شده این دین اسلام به اونجایی برسه که خون سید الشهدا و یارانشون نثار بشه برای این که این دین مجدداً احیا بشه و زنده بشه و جلوی انحرافات اون دین گرفته بشه؟ حضرت استاد در این رابطه برای ما صحبت میکنند و نکات مختلفی رو برای ما گفتند، از جمله این که منع تدوین حدیث، نباید روایات خونده بشه و همه چیز رو خلفای اول و دوم آورده بودند و بسنده کرده بودند با عنوان قرآن، نه خواندن قرآن و فهمیدن، بلکه فقط خواندن قرآن، اون هم به صورتی که شما حتی در معانی و تفسیر قرآن هم دقتی نداشته باشید. مسئله شما هست.
با این وضعیت میبینیم که باز اهل بیت علیهم السلام بر ضد این خلفا قیام نکردند.
بله.
امام حسین علیه السلام تعداد یاورانش اونقدر نبود که بتونه حکومت یزید رو براندازه.
بله.
اما زمانی رسید باید بیان اعلام بکنند که این چیزی که تو الان داری، حتی اسم اسلام رو هم حالا مرسی میخواد یزید از بین ببره. خلفای قبل اقلن حفظ اسم اسلام رو یه مقدار مراعات میکنه.
اصلا این سوال برای همه مطرح هست. بله. یعنی اونهایی هم که میخوان چه واقعا استفاده بکنن، چه سوء استفاده از این مبحث بکنن، این سوال براشون مطرح میشه که آقا جان این انحرافاتی که گفته میشود در زبان جناب ابوبکر و عمر اتفاق افتاده، امیرالمومنین علی علیه السلام زنده بودن، چرا حضرت علی قیام نکردند، امام حسن مجتبی صلح کردند، اما امام حسین قیام کردند و اون قیام عاشورا به راه افتاد؟
یه فرق اساسی که اینجا هست اینه که معاویه هم حتی جالبه، یک شخصی میگه اومدیم پیش معاویه، بعد ما رو نشوند و ثم اوتینا به شراب، شراب آوردن، فشرب معاویه، معاویه هم خورد،
خلیفه مسلمی،
ثم ناول ابی به بابام تعارف کرد، ثم قال، حالا چه اتفاقی افتاد؟ یعنی ناول ابی پدرم نخورد، معاویه گفت ما شربت منذ حرمه رسول الله، وقتی پدرم یه اکراه داره از این شراب، گفت از وقتی که پیامبر حرام کرد تا حالا نخورده بودم، این دفعه اول دارم میخورم. این حتی جلوی صحابه این مقدار وقتی این صحابی اکراه داره از شراب،
صحابی متفاوته،
بله این مقدار فرق میکنه، مثل بقیه نیست، چپ چپ داره نگاه میکنه، گفت نه از وقتی پیامبر حرام کرد تا حالا نخورده بودم، درسته حرام
حالا اولی بار شدیم دیگه، بله. بله
متوجه نبودم، گرم صحبت شدیم و منم نفهمیدم آورده رو، از وقتی پیامبر حرام کرد تا حالا نخوردم دیگه، شما معذرت
میخواید، حداقل یعنی ظاهر سازی میکرد،
همین مقدار ظاهر رو اسم کرد. متشکرم دافرمان. این یه نمونه. نمونه دومی که در مورد آقای معاویه نقل شده خیلی عجیبه، میگه که در التاج فی اخلاق الملوک، میگه به اسحاق ابن ابراهیم که از بزرگان اونهاست، از بزرگان به اصطلاح فقهای اهل سنته، میگه ازش پرسیدم که آیا خلفای بنی امیه شد بیان جلوی مردم برقصن؟ اینطور جواب میده، خیلی عجیبه، میگه قلت لاسحاق ابن ابراهیم هل کند الخلفاء من بنی امیه تظهر للندماء والمغنین، وقتی که ندیما و مغنی ها میزدن و میخوندن اینا هم جوره خلفا بودن، اسم میبره، میگه معاویه و مروان و عبدالملک و اینها نه، فکان بینهم و بین الندماء ستارتون، یه پرده حداقل بین خودشون و ندیمان قرار میدادن، و کان لا یظهر احد من الندماء على ما يفعل الخلیفه، هیچ کدوم از ندیم ها اون کارهایی که خلیفه پشت پرده میکرد انجام نمیدید، یعنی حتی اینها دقت کنید، معاویه، مروان، عبدالملک، اینجا اسم یزید رو چیه؟
نزید.
نمیاره.
بله.
میگه اینها وقتی هم میخواستن یه خلافی بکنن یکتن پشت پرده که ندیم ها نبیننشون. بعد جالبه میاد میگه که اینها اینطور بودن که وقتی که به اصطلاح کان لا یظهر احد من الندماء على ما يفعل الخلیفه اذا طرب للمغني والتزه، وقتی مغنی دیگه حسابی قشنگ آهنگ میداد و این خلیفه هم خودش میومد و مشغول ینقلب و یمشی و یحرک کتفی و یرقص،
یه
وقتی خلیفه مشغول رقص و پایکوبی میشد و یتجرد، حتی گاهی اوقات برهنه میشدن پشت پرده، حیث لا یروه الا خواص و جواری، جز اون چند نفر درجه یکی که دیگه خیلی بهش نزدیک بودن جز اونا کسی نمیدیدشون. اما اذا ارتفع من خلف ستاره صوت او نعیر طرب او رقص، وقتی این آواز خواد اونور پرده است داره دف میزنه و تنبک میزنه و تار میزنه و ستار میزنه، از این طرف صدای رقص و پایکوبی میاد، صدا که بلند میشد قال صاحب ستاره، اون خلیفه میگفت حسب که یا جاری کفی انتها، خلیف جاری من شما دیگه بسه، همینقدر دیگه نمیخواد برقصی، بیشتر از این نرقص.
عجب.
اینطور نشون داد یوهم الندماء ان فاعل ذلك بعض الجواری، نشون داد که بعضی از جاری ها هستن که این کارو دارن میکنن، نه خود خلیفه.
صدا مال ما نیست.
بله کسی از داری پشت پرده میرقصه.
بله.
یعنی حتی معاویه چیکار میکرد؟ از پشت یه پرده حیای انداخته بود. خب میدونید معاویه نماز که میخونده، تو این شکی نیستش. حتی گاهی اوقات ایشون میخواستش که به اصطلاح
حداقل در جمع میخوانده،
احسن
تو در مورد
لب مسعود جلد دو صفحه 72 جالبه، میگه که معاویه حتی دفعه میخواست برن جنگ با حضرت علی، روز چهارشنبه گفت مردم بیاین نماز جمعه رو بخونیم، حالا فعلا
به خاطر سبقت در نماز بله. بوده بله
ظاهر رو حداقل حفظ میکرد بله. اما آقای یزید، اون چیزی که در مورد یزید نقل کردن چندین نفر نقل کردن، میگه و یشرب الخمر و یدع الصلات، اصلا دیگه به هیچ وجه نماز رو هم نمیخوند و تا کسی که علنا بیاد نماز رو ترک کنه حد باید برو شرم جاری بشه، یعنی خلیفه بود که دیگه علنا آقا من نمازم نمیخوام بخونم، چیکار دارین شما، من خلیفه هستم دلم نمیخواد نماز بخونم، یزید به این حد رسونده بود. وقتی کار به اینجا میرسه هر کس با خبر شد پسر اون شهیدی که در حنظله قصید الملائکه باید. پسر او وقتی گفت من با خبر شدم از این قضیه دیگه بر من خروج بر یزید واجب است، میگه فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجار من السماء، ما زمانی بر یزید خروج کردیم که میترسیم از آسمان بر ما سنگ بباره، چرا؟ چون کسی است که دقت کنید به چه صورت میگه ینکح الامهات الاولاد والبنات والاخوات، با کنیزهای شوهردار، با خواهراش و دختره خودش هم به سر میشه، یعنی یه امریست که دیگه همه خبردار شدن. شراب میخوره و ید عصالات نمازم نمیخوره. این در تاریخ الاسلام آقای ذهبی جل 5 صفحه 26، از طبقات ابن سعد جل 5 صفحه 66 در ترجمه عبدالله ابن حنزله. در تاریخ خلیفت ابن خیاط جل 1 صفحه 252 از عبدالله ابن زبیر هم نقل میکنه، میاد میگه اتأمرانی به بیعت رجل یشرب الخمر و یدع الصلاة، به من میگید با کسی بیعت کنم که علنا شراب میخوره نمازم نمیخونه؟ حالا اگه باباش میخورد قبلا یکی میگید میگه بابا اولی بار دارم میخورم، اما این نه دیگه، میگه من علنا شراب میخورم. باباش اقلا حالا نماز میخوند، نماز جمعه هم گاهی اوقات چهارشنبه میخوند، اما یزید نه اصلا نماز نمیخونه دیگه. در السوائق المحرقه خیلی عجیبه، جلد در آی ابن حجر جلد 2 صفحه 634 میگه ولی صرافهی فی المعاصی خلعه و اهل المدینه، اینقدر دیگه این گناه کرد که اهل مدینه نتونستن تحمل کنن. و قال از ذهبی، ذهبی گفته، ابن حجر نقل میکنه، یزید با اهل مدینه این کارا رو کرد، شراب هم خورد، علنا هم منکرات انجام داد، چندین نفر برای خروج کردند. پس علت قیام این بود. و این نکته رو عرض کنم، خود ائمه فرمودن اگر خیلی عبارت عجیبه در ربیع الابرار زمخشری عبارت رو نقل میکنه که من اگر اینو جستجو بزنم خیلی عبارت مهمه.
بله
اگر اتاق فرمان بتونن لطف کنم.
لطف فرمایید.
عبارتیه که میگه لو صرفناکم عما تعرفون، در ربیع الابرار زمخشری جلد 3 صفحه 150. خلیفه دوم گفت فی خطبته لو صرفناکم عما تعرفون الا ما تنکرون، اگر ما شما رو از اون دینی که میشناسید براتون گردنیم به اون چیزی که قبول ندارید، ما تنکرون، ما کنتم صانعی، چی کار میکنید؟ اگر ما شما رو برگردنیم، اولا این سوال خیلی مهمه، نمیگه اگر کسی شما رو برگردونه، نمیگه اگر من برگردنم، اگه میخواست مردم امتحان کنه میگه اگر من براتون گردونم.
بله.
میگه لو صرفناکم، اگر ما شما رو برگردونیم، یعنی ما یه گروهی هستیم، اگر ما بیایم شما برگردونیم چیکار میکنید؟ سه بار پرسید. فقال علی امیر المؤمنان فرمودن کنا نستطیبک، تو رو توبه میدیم، فان تبت قبلناک، اگه توبه کردی دوباره به اسلام برگشتی قبول میکنیم. عمر گفت فعن لم اتوب، اگر توبه نکردم چی؟ حضرت فرمودن نداره بلدی فیه عینم، گردنتو میزنی.
عجب.
عمر گفت خدا رو شکر که در این امت کسی رو قرار داده که اگر اعوججنا اقام اودنا، اگر ما کج بشیم کجی ما رو راست میکنه. خب این چه کجیه که حکمش قتله؟ جز ارتداد داریم که حکمش قتل باشه؟ این اعوجاج یعنی مرتد شدن. اون که بالاتر میگه اگر شما رو براتون گردنیم، از اون که میدونید یعنی اگر ما شما رو از اسلام برگردنیم به سمت کفر چیکار میکنید؟ حضرت فرمودن اگر واقعا بخوای اصل اسلام رو نابود کنی گردنتو میزنم. توی اصل اسلام من مکز تعارف ندارم، اسم اسلام باقی بماند، کسی که دنبال حقیقت باشه میتونه پیدا بکنه، اما اصل اسلام نابود بشه دیگه حجت بر هیچ کس تمام نمیشه. لذا امیرالمؤمنان هم دقیقاً با خلیفه دوم همون برخوردی نشان دادن که اگر در زمان یزید امیرالمؤمنین بودن همین برخورد نشان دادن. یعنی اگر یزید اومد علناً خواست اسلام رو نابود کنه، حضرت گفتن که من امام حسین، این دیگه که تعامل کرد بعد کشتش، بعد برش خروج کرد.
خب استاد ابوالقاسم ببینید، من برداشت خودم از حرفای جناب علی و حتما بینندگان عزیز همین برداشت رو دارند. حضرت علی آنچه که می‌فرمایید منظور این هست که تفاوتی بین روش امیرالمومنین امام حسن مجتبی و امام حسین وجود نداره، ولی تفاوت بین خلفایی است که در این دوران خلافت می‌کردند. مثلا جناب معاویه وقتی که می‌خواسته کاری رو انجام بده یا خلافی رو بر عرض کنم از دستورات اسلام انجام بده، این رو نمی اومده به صورت علنی انجام بده، سعی می کرده که پشت پرده انجام بده و به خاطر همین باید اون چهره برای مردم شناخته می شد. خب امام حسن مجتبی با ایشون صلح کرد اون چهره رو به مردم بشناسونه، اما دیگه کار به اونجایی رسید که روایاتی که شما خواندید که گفتید فقط دیگه نماز مانده بود، نماز جماعت مانده بود، اذان مانده بود، قبله مانده بود،
یزید
همونها رو هم داشت دیگه از بین می برد. یعنی تنها نشانه های یک فرد مسلمان که دیگه شده بود قبله و نماز و اذان، دیگه این رو هم یزید داشت از بین می برد. یعنی ظواهر دین رو هم داشت دیگه از بین می برد. و امام حسین علیه السلام همون کاری رو کردن که امیرالمومنین اگر بودن همون کار رو انجام می دادن و امام حسن مجتبی اون کار رو انجام می دادن. اگر من درست عرض کردم شما تکرار
فهمشتون صحیح بود و دیگه طولانی هم شد امشب، ولی از بینندگان عذرخواهی می کنیم، مقدمات لازم بود تا به این
بسیار برسیم. خب از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستید متشکریم. دوستان من هم در اتاق فرمان شماره تلفن ها رو زیرنویس کردن. مثل همیشه ما سه شماره تلفن زیرنویس کردیم، شماره ای برای عزیزان اهل سنت، شماره ای برای شیعیان و شماره ای هم برای مفتیان و علمای وهابی و کارشناسان شبکه های وهابی. و البته اگر علمای عزیز اهل سنت هم خواستن روی خط بیایند و فرصتی بیش از فرصت برنامه رو داشته باشند، اونها هم با اون شماره تماس بگیرن ولی اعلام کنن که از علمای اهل سنت هستند و ما به صورت ویژه در محضر این عزیزان هم خواهیم بود. از همین لحظه شما میتونید این شماره تلفن ها رو بگیرید، پشت خط تماس قرار بگیرید. دو سوالی که ما از شما بینندگان عزیز میپرسیم و بعد از اون هم به صورت تریبون آزاد آنتن در اختیار شماست، این هست که آیا قبول دارید که امام حسین علیه السلام فرمودند من برای احیای سنت جدم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله قیام میکنم و کل این قیام برای احیای سنت پیامبر بوده؟ مخصوصا عزیزان اهل سنت، ببینید اگر خودتون رو اهل سنت مینامید چه کسی خون میدهد برای این که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله زنده بشود و احیا بشود. و سوال دوم ما این هست که مگر چه بر سر سنت پیامبر خدا آورده بودند که نزدیک به 50 سال بعد باید خون حسین ابن علی پای این درخت ریخته بشود تا سنت‌های الهی که همان سنت پیامبر است شهید نشه و از دست نرود؟ سوالاتی است که انشاءالله شما بینندگان عزیز جواب خواهید داد و روی خط تماس قرار خواهید گرفت. سری به اتاق فرمان میزنیم با این حدیث که امام صادق علیه السلام فرمودند گریه کننده جدم از جای خود بر نمیخیزد مگر این که مانند روزی شود که از مادر متولد شده و از گناهان پاک گردیده است.
بر خان غم شالمیان را سلا زده، بر خان غم شالمیان را سلا زده، اول سلا به سلسله انبیا زده، اول سلا به سلسله انبیا زده، اول سلا به سلسله انبیا زده، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن، پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زدند، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زد. با غربتا با غربتا با غربتا با غربتا وای حسین وای حسین. با غربتا با غربتا با غربتا با غربتا با غربتا وای حسین. وانگه سرادقی وانگه سرادقی وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، وانگه سرادقی وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود. کندن از مدینه و در کربلا زدن، کندن از مدینه و در کربلا زدن. پس ضربتی کزا پس ضربتی کزان جگر مصطفی دری، پس ضربتی کزان پس ضربتی کزان پس ضربتی کزان جگر مصطفی دری. بر حلق تشنه بر حلق تشنه بر حلق تشنه خلف مرتضی زده، بر حلق تشنه خلف مرتضی زدن. اهل حرم اهل حرم درید گریبان گشوده، فریاد بر در حرم کبریا زدن، فریاد بر در حرم کبریا زدن. راحت و روح زهرا یا حسین یا حسین، راحت و روح زهرا یا حسین، راحت و روح زهرا.
امام صادق علیه السلام فرمودند حادثه روز عاشورا دلهای ما را آتش می زند، اشکهای ما را جاری می سازد و ما وارث غم و اندوه سرزمین کربلاییم. پس گریه کنندگان بر مثل حسین باید گریه کنند، زیرا ای مؤمنان گریه بر حسین گناهان را از بین میبرد. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که همراه همیشگی ما هستید و ما هم خدمتگزار شما هستیم در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. اما بخش تلفن‌ها و شنیدن صدای گرم و نظرات ارزشمند شما، چه عزیزان اهل سنت و چه شیعیان گرامی. اما دو تذکر مثل همیشه، خواهشمون این هست در کلام زیبای شما خدایی نکرده لفظی که باعث ناراحتی و آزردگی خاطر دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر می شود نباشد. خلق محمدی و خلق علوی رو کاملا رعایت بکنیم. و دومین تذکر، شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، لذا از گفتن مسائل سیاسی خودداری بفرمایید. متشکریم از شما و میدانیم که شما این مسائل رو زودتر از این که ما تذکر بدیم رعایت میکنید و ممنون و متشکریم از بینندگان فهیم و ارزشمند شبکه جهانی ولایت. اما دو عزیز اولی که روی خط تماس قرار گرفتند، جناب آقای محمدی از کرمانشاه از شیعیان گرامی و جناب آقای عبدالحمید از هرمزگان از عزیزان اهل سنت. جناب آقای عبدالحمید عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
سلامت باشید آقای عبدالحمید.
خدمت شما آقای کیانی و حجت الاسلام ابوالقاسمی و همه بینندگان عزیز.
متشکرم آقای عبدالحمید، ما هم عرض سلام و ادب داریم، محضر شما پشت خط باشید. و جناب آقای محمدی از کرمانشاه، محضر شما هم عرض سلام و تسلیت دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترمتون جناب آقای ابوالقاسمی، و تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت همه مسلمانان جهان، و انشالله این عزاداری ها مورد قبول درگاه حق باشه.
متشکرم از شما، انشالله عزاداری های شما هم مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. پشت خط باشید جناب آقای محمدی. من محضر برادر عزیزم جناب آقای عبدالحمید عرض بکنم که آیا شما جناب آقای عبدالحمید قبول دارید که امام حسین علیه السلام قیام کردند برای احیای سنت جدشون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله؟ یا خیر.
خب بله آقای کیانی، اصلا قصد من از تماس و برنامه شما همین بود.
بله.
امام حسین رضی الله تعالی عنه سرور سالار ماه، نور چشم ماه،
بزرگوارید. ما میدانیم که اهل سنت ما محب اهل بیت هستند.
بله بله. و این که بگن یه سری وهابی تهمت میزنن برای حکومت و خلافت جنگید، اگر اینطور بود اهل بیت خودش هم نمی آورد با خودش به صحرای نینوا.
درسته. پس شما هم همعقیده هستید با ما که امام حسین علیه السلام همونطور که خودشون هم فرمودن برای احیای سنت جدشون حضرت رسول صلی الله علیه و آله قیام کردند. درسته؟
بله. بله. بله.
خب حالا سوال دوم مطرح میشه. شما میدانید از زمانی که پیامبر خدا از دنیا رفتن تا زمان قیام عاشورا حدوداً 50 سال بیشتر نگذشته بود. هنوز خیلی از صحابی زنده بودند، کسانی که دیده بودند امام حسین علیه السلام بر دوش پیامبر می نشست، حرف هایی که پیامبر زده بودند در رابطه با امام حسین. و حالا چه شده که امام حسین علیه السلام قیام می کنند برای احیای سنت الهی که همان سنت پیامبره؟ مگه چه بلایی سر دین و سر سنت پیامبر آمده؟
خب والا از کنم خدمت شما را کیانی، دیگه خداوند چقدر در قرآن فرمونده که این دنیا گول زننده است. دیگه
بله.
همه عذرا دین میشن. ما تو همه الان میبینیم برادر به برادر سر قدرت سر حکومت رحم نمی کنه. کسانی آدم هایی بودن که خیلی خودشون رو فروختن، دین خدا رو زیر پا گذاشتن نعوذ بالله.
بله.
دیگه که امام حسین ضرورت دید که بیاد به جنگ یزید. ما خدا شاهد اهل سنت یزید و ملعون میدونیم و اون کذاب و زندیق میدونیم.
بله. خب ببینید، این که چیز مسلمی است که یزید چون جزء قاتلین امام حسین علیه السلام و اصل در اصل قاتل امام حسین علیه السلام هست، شما اهل سنت واقعی هم هیچ وقت یزید رو خلیفه خودتون ندونستید و نمیدونید. اما سوال اینجاست که این اتفاقاتی که برای اسلام افتاده تا زمان یزید رو هم شما قبول دارید که چه فاجعه‌ای بر سر سنت پیامبر آمده که تیر آخر دیگه یزید ابن معاویه است که امام حسین علیه السلام اونجا قیام میکنن؟ آیا شما قبول دارید اون بدعت‌هایی که به وجود آمد، اون مسائلی که به وجود آمد، یا خیر؟
مثلا میشه تعریف بگید چه بدعتی؟
کارهایی که معاویه انجام داد، مسائلی که معاویه پیش آورد، بر منابر سب به حضرت علی میکردن، منع روایت و احادیث، منع تفسیر قرآن. اگر میدیدن کسی تفسیر قرآن میکنه او رو به شدت میزدند و نمیگذاشتن سنت حضرت رسول که در اصل مفسر قرآن بودن حضرت رسول، این سنت گوش به گوش برسه و همان سنت بین مردم زنده بمانه که باعث این شد که سنت به جایی برسه که حسین ابن علی علیه السلام برای زنده کردن اون مجدداً بعد از 50 سال قیام خونین عاشورا را بکنه.
خب بله آقای کیانی، اجازه بدید من یک مقدمه بگم.
بفرمایید.
بنده عبدالحمید هستم از هرمزگان و بله. یک دانشجو ساده هم هستم و لیسانس تاریخ هم گرفتم.
بله.
و دیگه زمانه که دیگه باید تأسفها رو دور ریخت، باید حقایق را گفت.
بله.
من با آقای شبکه کلمه هم تماس گرفتم، این حرف رو زدم، به من انگ شیعه بودن زد و قطع کرد. گفتم که اگه معاویه خال المومنینه، محمد ابن ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم خال المؤمنین بود که به اون تعریف در جنگ صفین اون رو به شهادت رسوند و که آیت الله قزوینی هم توضیح داد که چه بلایی سرش آورد.
بله
یه سری خب اینا که معصوم نبودن ما قبول داریم اشتباهی داشته معاویه یزیدم که دیگه الی آخر.
پس شما قبول دارید این اشتباهات باعث این شد که کار دین به اونجایی برسه که امام حسین علیه السلام برای احیا و زنده کردن اون قیام بکنند.
بله بله متفهم.
بسیار خب پشت خط تماس باشید آقای عبدالحمید عزیز. ما بریم سراغ آقای محمدی از کرمانشاه و بشنویم نظرات این بزرگوار رو. بفرمایید آقای محمدی.
خواهش میکنم. به نظر ما اهل تک ما معتقدیم که امام حسین برای احیای سنت واقعی پیامبر جهاد کردن و به شهادت رو قبول کردن.
بله.
امام حسین علیه السلام یک سوال بزرگ رو در ذهن همه مسلمانان و همه آزادی خواهان قرار دادن که چطور میشه بعد از گذشت تقریبا 50 سال بعد از رحلت پیامبر امام حسینی که نوه پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، یکی از 5 تن آل عبا بوده،
بله،
مصباح الهدى و سفینه النجات بوده، سرور جوانای اهل بهشت، زینت دوش پیامبر صلی الله علیه و آله،
حسین و منی و انا بله. من حسین بوده، بله. بله.
کسی که از آب دهان پیامبر صلی الله علیه و آله تغذیه کرده، یکی از کسانی که در ماجرای مباهله با مسیحیان حضور داشته، به دست امت اسلامی توجه بکنن همه بینندگان عزیز، نه به دست کفار یا به دست مسیحیان یا یهودیان، به دست امت اسلامی، کسانی که وقتی تیر به سمت امام حسین مینداختن به قصد قربت الهی الا الله این کار رو میکردن. چطور میشه که اینها به قصد قربت الا الله این کار رو بکنن بعد بیان یکی از جوانای اهل بهشت رو به شهادت برسانن؟
بله.
اینها از کدام بیانات گوهربار خلفای خودشون این نوع هدایت رو گرفته بودن که باید بعد از 50 سال این گونه با امام حسین اونم با اون وضعی که همه میدانن ایشان رو به شهادت برسانن؟
درسته.
من به یک آیه از قرآن اشاره می کنم. خداوند می فرمایند که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، یعنی در اینجا خداوند برای همه مشخص کرده که ای پیامبر به آنها بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیامبر تبعیت کنید و به دنبال اون خداوند میگه یحببکم الله که اگر از پیامبر اطاعت کنید من هم شما را دوست دارم.
بله.
یعنی شاخصه دوست داشتن خداوند فقط زبان به زبان آوردن نیست، تبعیت از پیامبره. من میخوام ببینم این کسانی که اون موقع امام حسین رو به شهادت رساندن به تبعیت از کدام سنت پیامبر با امام حسین به جنگ رفتن
و در همین زمان پیامبر جنگیدن. بله.
بله. و در همین زمان هم کسانی که دارن از یزید حمایت میکنن بازم اونا از پیامبر تبعیت نمیکنن، پس خداوند رو دوست ندارن و خداوند هم اونها رو دوست نداره. اگر ما میخوایم خدا رو دوست داشته باشیم و خدا ما رو دوست داشته باشه طبق این آیه قرآن باید از امام حسین دفاع کنیم، چون در امام حسین در اون موقع یک سنت تقلبی ارائه شده بود از سنت پیامبر و یک سنت اصل که امام حسین بود. امام حسین آمد این سنت تقلبی و اصل رو از هم جدا بکنه.
بله.
همین الان هم در همین زمان اگر کسی از امام حسین پیروی بکنه و تایید بکنه کار ایشون رو پیرو سنت اصلی و سنت واقعی پیامبره و اگر کار امام حسین رو اشکال بگیره ایشان مخالف خود پیامبر و خود خداست.
بسیار خوب آقای محمدی عزیز، نکات ارزشمندی رو فرمودید، متشکر. باز هم پشت خط تماس باشید جناب استاد ابوالقاسم، شما که نکته خاصی رو ندارید. خب آقای عبدالحمید عزیز، ما دیگه با سوال برنامه کاری نداریم، هرچه شما اگر شبهه‌ای دارید، سوالی دارید یا نکته‌ای می‌خواید بفرمایید که همه بینندگان عزیز شبکه ولایت در سراسر دنیا بشنون، در محضر شما هستیم به صورت تریبون آزاد.
بله بله
بفرمایید.
اول آقای جان می‌خواستم بگم که به خدا قسم اینجا در حاجی آباد هرمزگان تلویزیون هم دیدید یا نه؟ هیئت‌های عزاداری امام حسین، همه چی هست.
بله.
جهادهای وهابی میان کلیپ نشون میدن. نه، اول از همه به خود ما توهین میکنن تا شیعیان.
بله.
ما اینجا شیعه مثل برادر دیوار به دیوار خونه با هم زندگی میکنیم. بعد یک سوالی هم از استاد ابوالقاسمی داشتم.
بفرمایید.
مثلا این بارم چیه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رسالت جبریل بهشون نازل شد و این امر رو بهشون از طرف خداوند رسان. این امام های دوازدگانی برادران شیعه
بله.
این به چه شکلی که چطوری مثلا فرزندان دیگه داشتن، مثلا امام جعفر صادق چطور به فرزند بعدیش میرسیده، چطور میرسیده، چه شکلی؟
آهان میخواییم ببینید که چطور امام بعد از امام شناخته میشد در صورتی که امام ها فرزندان مختلفی داشتند.
بله بله
درسته، بسیار خوب. بله بله. باشه بله. جناب استاد ابوالقاسمی بفرمایید.
خب جواب این سوال واضحه، هم در روایات که خود پیامبر بیان کردن، هم در حدیث لوح حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه که در کتاب کافی آمده. اولا نام ائمه مشخص بود که چه کسانی هستن که بعد از هر امامی به امامت خواهند رسید.
بله.
بعد از اون هر امامی می آمد و امام بعد از خود رو برای دیگران معرفی می کرد، همونطور که از آن اهل سنت دارن که امیر مؤمنان اون روز آخر دستور دادن که با امام حسن بیعت بکنید.
بله.
و امام حسن وصیت کردن با امام حسین بیعت کنید، امام حسین علیه السلام وصیت کردن به امام سجاد علیه السلام. این یک مطلب. مطلب دیگر معجزاتی بود که ائمه ما داشتن.
بله.
این فرض بگیریم حتی هیچ علامتی هم نباشه، برای تعیین یک پیامبر بعد از پیامبر قبلی چند علامت گفته شده: یک، بیان پیامبر قبل، دو، معجزه، سه، صدق اون شخص. یعنی ما یک شخصی از اول عمرش تا به حال از او یک دروغ هم نشنیدیم، میاد میگه من پیامبر هستم، معجزه هم میاره، آیا باید قبول کرد؟ نه، باید قبول کرد.
بله دیگه.
یک شخصی است از اول عمرش تا به حال هیچ دروغی از او نشنیدن، معجزه هم میاره، میگه من امام هستم بعد از فلانی، وصیت امام قبلی هم هست، وصیت امام های قبل از او هم هست، باید حرفش قبول بشه یا خیر؟ این خیلی واضحه.
پس سه چیز وجود داشته: یکی خود پیامبر خدا ائمه رو معرفی کرده بودن و در اون لوح محفوظ هم هست. دوم این که هر امامی امام پس از خودشون رو معرفی می‌کردن که این در روایات مختلف هست. و سوم این که جدای از این مسئله معجزاتی بوده که ائمه معصوم ما داشتن.
معجزات رو
بسیار خوب. جناب آقای عبدالحمید کفایت میکرد یا باز هم نکته ای دارید؟
خیلی ممنون. فقط یک سوال دیگه بکنم.
بفرمایید.
خواهش
میکنم.
بله، من در این شهرمون آقای کیانی با یه روحانی شیعه هم لباس شما بود.
بله.
موضوعی به من گفت در مورد رحلت ام المؤمنین عایشه صدیقه.
بله.
بعد یک جوابی رو من داد. خواستم ببینم اینو آقای ابوالقاسمی جواب بدن که مثلا چطور بوده در کتب شیعه سنی آمده.
بفرمایید. بفرمایید موضوع رو.
بله دیگه، مثلا به من گفتن که باعث قتلش معاویه بوده.
آها بسیار. بفرمایید.
کتاب الاوائل سیوطی بوده و علمای ما هم از این کتاب نقل کردن، اما متاسفانه در چاپ‌های فعلی این کتاب این عبارت نیامده، یعنی در چاپ‌های فعلی همونطور که بسیاری از کتاب‌هاشون تحریف شده این کتاب هم تحریف شده است، ولی در کتاب الاوائل میاره، میگه اولین کسی که در شاه افتاد و قبر او رو چاه قرار دادن و دیگه نیوردن او رو بیرون، ام المؤمنین عایشه بوده، همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و این طور مطرح شده در کتاب‌های ما، از جمله در کتاب طرائف سید بن طاووس که فتولا مروان به اذن معاویه امر عائشه و دبر لها حفر الحف حفر البئر فوقعت فيه في اخر ذي الحجه سنه 58 قال الشاعر لقد ذهب الحمار بعمر عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. بله. این علمای دیگر ما هم نقل کردن این رو در کتاب الصراط المستقیم، مرحوم بیاضی عاملی همین رو نقل میکنه.
در کتب اهل سنت هم بوده و هست،
بوده ولی الان موجود نیست. بله.
بسیار خوب. جناب آقای عبدالحمید اگر کفایت میکرد ما از شما خدافظی کنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
بزرگوارید، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. یا علی. جناب آقای محمدی، ما از سوال برنامه بگذریم، آنتن به صورت تریبون آزاد در خدمت شماست، هر چه میخواهید بفرمایید تا بینندگان عزیز بشنوند.
من باز دوباره همین آیه قرآن رو تکرار میکنم: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، که اگر تبعیت هم کردیم اون وقت یحببکم الله. حالا ببینیم سنت پیامبر در مورد عزاداری چه بوده، که ما چون صحیح بخاری هم دارم در منزل، و از صحیح بخاری میخوام حدیث بیارم که دیگه آقایان اهل سنت اگر که پیرو به سنت پیامبر هستن باید پیروی کنن تا هم خدا داشته باشه هم ثابت بکنن که خدا رو دوست دارن.
بله.
البته خیلی از احادیث رو جناب استاد فرمودن ولی من بازم به بعضی از احادیث اشاره میکنم. در صحیح بخاری حدیث 1279 1280 1281 و 82 به گفته عزاداری زن برای شوهر تا 40 روزه و دیگران تا 3 روز و حدیث 1284 85 3630 1303 1342 اینا تکراریه. پیامبر صلی الله علیه و آله گریه می‌کردند. حدیث 1288 این خیلی مهمه دیگه که جناب ام المؤمنین عایشه قسم خورده حدیث 1288 که پیامبر صلی الله علیه و آله نفرموده که خدا مؤمن را به خاطر گریه خانواده اش بر او عذاب می‌دهد، بلکه اینو برای کافران فرموده. و در حدیث 1303 پیامبر صلی الله علیه و آله در مرگ جناب ابراهیم پسرشون گریه کرده که جناب عمر مردم رو که گریه میکردن با سنگ و چوب میزدن. البته
بله.
حدیث 1300 پیامبر صلی الله علیه و آله برای قاریان قرآن که کشته شدن یک ماه اندوهگین بوده.
بله.
حدیث 1290 که جناب عمر با حدیثی که جناب عایشه گفته اصلا مخالفت داره. اگر که متن حدیث رو جناب استاد اگر وقت داشته باشه بیارن، البته میدونم شاید وقت برنامه اجازه نده. البته جناب علی برای گریه کردن ما حضرت یعقوب هم داریم که برای حضرت یوسف گریه کرده. از دید اهل سنت چون حضرت یعقوب علم غیب نداشته، پس حضرت یعقوب نمیدانسته که حضرت یوسف زنده است.
بله.
پس ایشان برای فراقش گریه نمی‌کرده. از دید اهل سنت.
درست.
ایشان برای مرگش گریه می‌کرده چون خبر آوردن که گرگ اینو خورده و مرده.
بله.
پس حضرت یعقوب از دید اهل سنت برای مرگ حضرت یوسف گریه میکرده، انقدر هم گریه کرده که چشماش سفید شده.
حالا اگر برای مرگ نبوده که تازه خیلی جدیدتر هم هست، یعنی کسی که میدانسته که حضرت یوسف بر میگرده، که البته ما این را اعتقاد داریم، بله، و گریه میکرده تا قرآن میگه چشمان حضرت یعقوب سفید شد.
بله.
نمیدونم در آیه چندم سوره یوسف هست. بله. فکر کنم 64 سوره یوسف باشه. این رو قرآن کریم میگه. حالا اگر ما برای امام حسینی که با اون وضعیت ایشون رو به شهادت رسوندند ما گریه بکنیم، این دیگه میشه برخلاف سنت، در حالی که خود قرآن گفته که انبیا سیرشون برای ما اسوه حسنه هست. بله، نکته بسیار خوبی رو فرمودید.
اگر اجازه بدید یکی از روایات رو در کتب شیعه که صحیح هم هست من اشاره بکنم.
بفرمایید.
که پیامبر وقتی که خبر شهادت امام حسین رو حضرت جبرئیل براش میاره،
بله،
همیشتن آل عبا دور هم جمع هستن و پیامبر به حضرت فاطمه میگه که پسر شما امام حسین شهید میشه.
بله.
بعد حضرت فاطمه ناراحت میشه، میگه آیا ما در اون موقع هستیم که برای ایشان ناراحت باشیم و اظهار ناراحتی بکنیم؟ پیامبر میگه نه، ولی یه بشارتی به اینها میده، میگه که در آینده مردانی خواهند آمد که بر امام حسین عزاداری و گریه میکنند. وقتی که این رو میشنوند پیامبر میگه خب شما چه کار میکنید برای اینها؟ حضرت فاطمه میگه من از اعمالم رو به اینها تقدیم میکنم. حضرت علی هم باز میگه من نصفی از اعمالم رو. امام حسن هم به همین صورت به امام حسین هم میگه نصفی از اعمالم رو من تقدیم میکنم به کسانی که بر امام حسین گریه میکنن. حالا من میخوام این رو ثابت کنم که یک قطره اشک بر امام حسین دریایی از آتش جهنم رو خاموش میکنه. این حساب منطقی دو تا چهار تا است، یعنی علکی نیست که گفتن این حدیث رو.
بله.
شما وقتی که یک ضربت حضرت علی در جنگ خندق برابر مساوی با تمام اعمال ثوابی که جن و انس از خلقت آدم تا قیامت انجام دادن شما حساب بکنید. پیامبران در این زمینه هستن دیگه، در این بین حضرت بله. ابراهیم، حضرت موسی، یعنی یک ضربت حضرت علی به اندازه تمام اعمالی که اینا انجام میدن.
بله.
حالا ببینید نصف اعمال حضرت علی، حضرت فاطمه، اینها چقدر زیاده.
درست.
که اینها باعث میشه
آتش جهنم رو خاموش کنن. اگه اجازه بدید یک کوتاه هم اشاره بکنم.
من فقط یه نکته‌ای به حرف شما اضافه بکنم برای عزیزان اهل سنت که فقط در کتب شیعه نیامده این که پیامبر گریه کردن برای امام حسین عزاداری کردند. در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 189 و 187 دو حدیث آمده، یکی از ام سلمه آمده و یکی از عایشه، ام المومنین عایشه، که اینطور این احادیث نقل شده که حالا بینندگان از زرجمند ما اگر مراجعه بکنن خودشون میبینن که پیامبر در حجره خودشون بودند و در حال نزول وحی الهی بود. خب پیامبر وقتی وحی میومد به حالت خلسه ای میرفتن، کسی توی اون اتاق نبود و جبرئیل داشت وحی الهی رو نازل میکرد. امام حسین دویدن با اون حالت بچگی و رفتن توی اتاق و شروع کردن با پیامبر بازی کردن. حالا پیامبر هم تو حالت خلسه هستن، امام حسین دارن از بدن پیامبر بالا میرن بازی میکنند. یک وقت جبرئیل خطاب به پیامبر میفرماید که این فرزندت رو دوست داری؟ خب پیامبر میفرمایند که بله مسلمه من حسین رو دوست دارم. بعد جبرئیل دست دراز میکنه و از خاک کربلا مشتی بر میداره و به پیامبر میده و میگه این فرزند تو را در این سرزمین به نام تف به شهادت میرسونند و میکشند. و عایشه میگه که پیامبر با همون حالت بیرون آمدند. حالا تو یک حدیث که ام سلمه میگه، میگه پیامبر شروع کردن مابقه رو گفتن، تو یک حدیث میگه که پیامبر رفتن و در میان صحابه این رو گفتند و پیامبر اشک میریختند. یعنی اولین گریه کننده برای امام حسین علیه السلام پیامبر خدا بوده که در کتب اهل سنت هم این آمده. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید تا با شما خدا
بسید. ببخشید من میخواستم باز دوباره به قرآن کنم. قوم عاد و ثمود خواهش میکنم توجه کنم همه بینندگان، وقتی که اون نشانه اون شتری که از جانب خدا آمده بود و فرمان بود که این رو از این رو نکشن، فقط چند نفر اون شتر رو کشتن، ولی عذاب الهی گریبانگیر همه اونها شد، چون بقیه هم کار اونها رو تایید کردن.
بله.
در این زمان هم هر کس که کار یزید ابن معاویه رو تایید بکنه، مطمئن باشید در قتل امام حسین شریکه، چون الان امام حسین نیست. اگر بود مطمئن باشید اینم در سپاه یزید میرفت. امام حسین میخواست با جهاد خودش، با شهادت خودش بگه که دارید راه رو اشتباه میرید، راه اصلی من هستم. و راجع به اون شبهه که گفتی چرا امام حسن یا حضرت علی تن به شهادت ندادن،
بله،
من خواستم بگم که حضرت علی و امام حسن مجبور به بر سر دوراهی بیعت و شهادت قرار نگرفتن. قطعا اگر در سر دوراهی بیعت و شهادت قرار میگرفتن قطعا شهادت رو قبول میکردن.
بله، اصلا ما اعتقاد داریم همه ائمه ما یک خط واحد رو دنبال کردن و این زمانهای مختلف بوده که می طلبیده هر کدام اونها به یک نحوی قیام کنند و اسلام رو احیا بکنند، که البته امام حسین علیه السلام این روش تنها روشی بود که می توانستن اسلام رو احیا بکنند و دیگه از آنچه باقی مانده بود از اسلام دفاع بکنند و نگذارند که تمامیت اسلام دیگه از دست بله. از شما متشکرم، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. اما دو عزیز بعدی ما که روی خط تماس ما قرار گرفتند، جناب احمد آقا از شیعیان گرامی از مشهد مقدس و برادر عزیز جناب آقای گل محمدی از عزیزان اهل سنت از سقز روی خط تماس ما هستند. آقای گل محمدی عرض سلام و ادب و احترام به شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب خاصینتونم عرض میکنم.
بزرگوارید، متشکرم آقای گل محمدی که تماس گرفتید، با شبکه خودتون پشت خط باشید. جناب احمد آقا عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به محضر شما در جوار امام رؤوف امام رضا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد عزیز آقای حسینی قزوینی و تصفیه از میکنم ایام شهادت امام حسین رو
بزرگ
و گرامی میدارم آغاز امامت امام چهارم شیعیان حضرت علی بن حسین امام سجاد و آغاز پیامبری و پیامرسانی حضرت زینب کبری صدیقه صغرا علیه السلام. من صدای برادر اهل سنت رو ندارم، اگر
بله دوستان صدا رو تقویت میکنن که انشاءالله شما داشته باشید صدای ایشون رو.
برمیگردیم محضر جناب آقای گل محمدی عزیز. آقای گل محمدی از ابتدای برنامه با ما همراه بودید؟
من از وسط خدمت حضرت عالی بودم.
بزرگواری. موضوع بحث رو که حتما حضرت عالی دقیقاً فهمیدید، ما بحثمون این هست که آیا شما قبول دارید که امام حسین علیه السلام قیام بزرگ و خونینی که کردند برای احیای سنت جدشون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله بوده یا خیر؟
بله من قبول دارم این حرف حضرت عالی رو، ولی به این صورت که شیعان عزیز اعتقاد دارن، به این صورت نه.
شما بفرمایید به چه صورت قبول دارید؟
شیعان عزیز معتقدن که حضرت امام حسین قیام کرد.
بله.
به این صورت من نمیپذیرم که اون بزرگوار با 72 نفر از زن و بچه برای قیام رفته باشه.
خب ببینید، یه وقت قیام معناست، یک وقت حکومت. ببینید قیام به این معنا نیست که شما برای جنگ سر بلند بکنید. قیام به این معناست که شما یک راهی رو، یک حرکتی رو انتخاب بکنید و در این حرکت و در این سیر و در این راه حرکت کنید. درست شد؟ حالا این که شما می‌فرمایید با زن و بچه، اتفاقا این دلیل بر این هست که امام حسین برای جنگ طرف کوفه نرفتن. امام حسین دعوت شده بودند، رفتن اونجا که حکومت عدل علوی تشکیل بدهند. این حرف شما رو ما هم قبول داریم.
بله. بنده هم همین حرف حضرت عالی حرف اقرار قبول دارن که در درجه اول آن بزرگوار فری به آن 4000 نامه که از شیعان حضرت علی بودن را خواست. اهل کوفه که به پدر امام حسین حضرت علی خیانت کردن و امام حسین هم بزرگوار را به قبرگاه کشندن.
خب.
بنابراین نمیتون گفت که آن بزرگوار قیام کرد، چون با همینطوری که عرض کردم با زن و بچه نمیشد به طور برای قیام رفت. بس
دوست.
در درجه اول فری به آن 4000 نامه را خود و در درجه دوم میتونیم بگیم که قیام کرد، چون زمانی که با لشکر ابن زیاد برخورد کرد آن بزرگوار نذاشتن که آن بزرگوار پیش یزید برود. سه پیشنهاد داد امام حسین. یکی از آنها یا پیش یزید برون برای مذاکره، دو یا به یکی از جبهه هایی که بر علیه کفار داره جنگ میشه بروم، سه یا برگردم از جایی که رفتم برگردم. ولی ابن زیاد لشکر میزد این سه پیشنهاد امام حسین را قبول نکردن و گفتن که باید دست بسته و تسلیم شده پیش یزید روی. در آن موقع که آن بزرگوار زیر ظلم و ستم نرفت، زیر ذرت را قبول نکرد و برخلاف پدر بزرگوارش که شیعان عزیز معتقدن که ریسمان برگردش انداختن و اون را برای بیعت به مسجد بردن، آن بزرگوار زیر چیز نرواری حضرت یاری متاسفانه شیعان معتقدن که ریسمان برگردش انداختن آن را به مسجد بردن. این اعتقاد اهل سنت.
بسیار سخن شما تمام شد، من سکوت کردم که کاملا سخن شما تمام بشه. شما دو چیز رو مطرح کردید. یکی این بود که امام حسین علیه السلام، معذرت میخوام از شیعیان عزیز که این لفظ شما رو دوباره تکرار میکنم، فریب اون نامه ها رو خوردند و رفتند به طرف کوفه به فریب نامه هایی که خوردند. حالا آیا اگر نامه هایی هم در کار نبود امام حسین علیه السلام قیام میکردند یا نه، یک بحث دیگری است که حضرت استاد خواهند فرمود. و دومین مسئله ای که شما فرمودید این بود که امام حسین وقتی که لشکر ابن زیاد جلوی امام حسین رو گرفتن، سه پیشنهاد امام حسین کردن.
بله.
یکی این که بذارن برن با یزید مذاکره بکنند.
بله.
یکی این که برن در یکی از جبهه هایی که کفار هستن بجنگند.
بله.
و یکی دیگه این که اجازه بدن برگردن از همون سرزمینی که آمدند برگردن. و باز هم شما اضافه کردید که من اینها رو میگم که دقیقاً تبیین بشه صحبت‌های شما، هر جا اشتباه گفتم شما تصحیح بفرمایید. اضافه کردید که امام حسین برخلاف پدر بزرگوارشون امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام اینجا سکوت نکردند و قبول نکردند که زیر بار ظلم برن و جهاد کردند و با خون خودشون خلاصه جلوی ظلم رو گرفتند. درسته؟ بسیار خب. حالا آقای ابوالقاسمی اجازه بفرمایید ما نظر احمد آقا از مشهد رو ابتدا هم بشنویم. احمد آقا، این چند موضوعی که برادرمون جناب آقای گل محمدی مطرح کردن شما نظرتون چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید.
اولی که در باب قیام حضرت ابو عبدالله یکی از معجزاتی که می شود نام برد اینه که شما هر تحلیلی ارائه بدید می تواند که این آخری تحلیل نباشد.
بله.
می شود که تحلیل نو هم نوتری هم ارائه داد. در باب خروج امام حسین و ائمه نکته بسیار مهم اینه که هیچ کدام از ائمه سکوت نکردند که امام حسین بخواهد سکوت را بشکند. نه امیرالمومنین، نه امام حسن مجتبی و نه امام حسین هیچ کدام سکوت نکردند. عدم قیام امام علی و امام حسن مجتبی به معنای سکوت عملی نه سکوت زبانی. لذا در امام حسین که میرسد، امام حسن مجتبی البته با قعود خودشون که من واژه صلح امام حسن رو قبول ندارم، از این باب که امام حسن صلح نفرمود که امام حسن قیام کنه، لذا سکوت هیچ کنم از این رو سکوت نکردن. برادر اهل سنت برای من تبیین کنم که معنای کلام امام حسین که میفرماید خرج طول طلب اصلاح فی امت جدید، این معنای خروج چه میتواند باشد اگر قیام نیست؟ این نکته مهم که برادر بزرگ برای اهل سنت رو باید بود توجه کنن که خروج به معنای قیام هست، به معنای عدم ولایت یک حاکم جائری که بعد از پیامبر متاسفانه سنت پیامبر رو زیر پا گذاشتن و خلاف حتی بعضی از اعمال خلفای اربعه عمل کردن و این منجر به این شد که امام حسین قیام علنی بکنه. این واژه خروج چه معنایی میتواند داشته باشد؟ این برادر اهل سنت میشه برای ما تبیین کنن.
بسیار خوب. و پیرامون صحبت‌های دیگه این برادرمون چی شما نظری دارید یا خیر؟
در مورد این اصطلاح عزم به خدمت که ایشون فرمان که فریب خوردن به ایش عنوان بحث فریب نیست. امام حسین وقتی حجت ظاهری برایشان به پایان رسید، نامه هایی که برایشان ارسال شدن توسط مردم کوفه، این حجت ظاهری وقتی برای ایشان تمام شد، ایشان خروج کردن و به کوفه کربلا که رسیدن برای ایشان صد ایجاد شد، مانع ایجاد شد و وقتی فهمیدن که بالاخره مردم کوفه از آن حرف تحریدیشون برگشتن، دیگر فکر نمی کنم که ایشون ما ادامه سفر به کوفه رو داشته باشه، یعنی به این نیت رفته باشن به کوفه. بنابراین خواستم برگردن که سپاه مربیستان تنها به دستوری که از عبیدالله به ایشان رسیده بود، حتی برگشتن امام حسین به مدینه یا جاهای دیگر هم به صلاح ندونستن و
دونستن
که امام حسین از جاهای دیگر اعتراض خواهند کرد. بنابراین حتی او جنگ
پس شما اون سه نظریه ای که ایشون فرمودن رو قبول ندارید؟ بسیار خوب. و نکته آخری که ایشون گفتند که برخلاف جدشون حضرت امیر علیه السلام امام حسین ظلم رو درش سکوت نکردند و قیام کردند، در این نکته چه صحبتی دارید؟
برادر اهل سنت نیستن که پاسخ بدن که کدام یک از ائمه زیر بار ظلم رفتن. آیا امیرالمؤمنین که فقط قعود فرمودند نه قیام و سکوت عملی کردند، آیا امیرالمؤمنین هم زیر بار ظلم رفتن؟
ایشون اعتقاد دارن اگر که اعتقاد شیعیان درست باشه که امیرالمومنین سکوت کردن، ایشون اعتقاد دارن که امیرالمومنین زیر بار ظلم رفتن و سکوت کردن. شما چه جوابی دارید؟
به هیچ عنوان. خود استاد حسین غزنوی هم بارها اعلام کرده بود که حضرت امیرالمومنین با خلفا بیعت نکردن. نکته بسیار مهم، منظور و مقصود از سکوت، سکوت عملی است، یعنی عدم قیام مسلحان علیه خلفا به دلیلی که حکومتش غزو شده بود. ولی علی هیچ موقع از حق خودش کوتاه نیامد و سکوت هم نکرد، ولی در قیام مسلحانه امیرالمومنین و امام حسن مجتبی به یک شیوه عمل کردند و فکر نمی‌کنم حتی امام حسن مجتبی هم سکوت کرده باشه.
بسیار خوب، متشکرم. پشت خط باشید جناب احمد آقای عزیز. جناب استاد ابوالقاسمی، سه بخش صحبت‌های جناب آقای گل محمدی داشت که نظرات احمد آقا را پرسیدیم. در هر سه بخش برای ما بفرمایید که کدام یک از نظرات مورد تایید هست یا خیر.
خب الان پشت خط هستن آیه.
بله آیه گل محمدی صادقی ما رو که دارید.
بله دخمت.
بله بزرگواری.
خب بنده چند تا سوال از شما میپرسم تا به نتیجه برسیم.
بله.
سوال اول این که آیا شما میدونید معنی شیعه در کتب اهل سنت و این که میگن شیعیان قاتل امام حسین بودن به چه معناست؟
شیعیان همون شیعیان حضرت علی بودن که در کوفه بودن و خود را پیرو حضرت علی می‌دانستند و از امام حسین درخواست خلافت کردن که بیام همه چیز معید برای حضرت علی که بیاید اینجا فقط بر تخت خلافت بنشینید
برای امام حسین.
وقت این کسایی که در کوفه حضرت علی را قبول داشتن، ابوبکر عمر را هم قبول داشتن یا قبول نداشتن؟
اونا که بیشترشون صحابه نبودن.
نه قبول داشتن عمر تو عمر یا خیر. اینو میخوایم بدونیم.
بله جانم.
خلفای دیگه رو هم قبول داشتن یا نداشتن؟
کسانی که اون زمان اسمشون شیعه بود آیا ابوبکر عمر رو قبول داشتن یا نداشتن؟ اینو میخوایم بدونیم. بله
ربطی نداره زیاد.
خب حالا میخوایم ببینیم چرا.
نظر شما چی بوده؟ قبول داشتن به نظر شما یا نه؟
والله نمیدونم در میان خب. اونا نبودن نمیدونم.
اگر اتاق فرمان تصمیم مدار من لطف کنن حتی آقای ابن تیمیه
بله
دو وکانت الشیعه و اصحاب علی یقدمون علیه ابوبکر و عمر و انما کان النزاع فی تقدمه علی عثمان. کسانی که اون زمان ما بهشون میگیم شیعه و طرفداران حضرت علی اونها ابوبکر و عمر رو خلیفه اول و دوم میدونستن.
بله بله
گیر
بله
سر عثمان بود که آیا عثمان برتر یا علی. عثمان هم خلیفه سوم بود
بله.
اما آیا علی برتر یا عثمان
قبول داشت.
پس اینو قبول دارید که کسانی که برای امام حسین نامه نوشتن محب ابوبکر و عمر بودن درسته؟
محب هر شاته بودن چون حضرت علی هم بیعت کرده بودن.
احسن تو. پس شما قبول دارید اون کسانی که به امام حسین نامه نوشتن شیعه به اصطلاح امروزی نبودن چون ما خلیفه اول و دوم رو به عنوان مقام حضرت علی به عنوان مقام خلافت پیغمبر قبول نداریم درسته؟
بله شما قبول ندارید. بله.
خب پس در واقع این که میگید شما قاتل امام حسین شیعه بودن این رو شما قبول کردید که اون شیعه با این شیعه چیه؟ فرق داره درسته؟ بله. اون شیعه یعنی محب ابوبکر عمر این شیعه یعنی کسی که ابوبکر عمر رو قبول نداره
به خلافت. محب حضرت علی هم بودم خود را محب حضرت امام حسین هم
بسیار خوب ما اون رو قبول داریم.
بله قبول داریم.
بله
بنده الان از شما یه سوال می‌پرسم.
بله.
آیا شما اعتری قبول داری یا قبول نداری؟
قبول دارم.
شما خلیفه اول و دوم رو قبول داری یا نداری؟
کلا قبول دارم.
احسنتم. شما شبیه داری به اون کسانی که به امام حسین نامه نوشتن یا ما؟
یعنی شما محب ابوبکر، عمر و حضرت علی هستید یا نیستید؟
محب کلا محب هر چهار تا خلیفه هستم.
بسیار خوب.
آیا شما نزدیکترید به اون کسانی که به امام حسین نامه نوشتن یا ما ها؟
یعنی اهل سنت فعلی که هر چهار خلیفه را قبول دارن.
بله.
به اون کسانی که نامه نوشتن که سه خلیفه را قبول داشتن.
بله.
فقط عثمان را قبول نداشتن.
اونم قبول داشتن.
اونم قبول داشتن در این که حق بوده یا نبوده حالا تردیدی بوده.
بله قبول داشتن.
بسیار خوب. حالا شما بفرمایید پس اون شیعیان اون روز به اهل سنت نزدیکتر بودن یا به شیعه نزدیکتر بودن؟
اگر از این وضع نگاه کنی به سنی نزدیکتر.
بسیار
خوب. این یک مطلب. مطلب دوم شما فرمودید شیعیان گفتن امیرالمؤمنان رو به زور بردن. اگه اتاق فرمان تصمیم مجتمع لطف کنن. انصاف الاشراف بلادری جلد 1 صفحه 318 میاد مطرح میکنه من معاویه ابن ابی سفیان الی علی ابن ابی طالب. معاویه به حضرت نامه نوشت که علی تو میدونی که مردم با خلفا بیعت کردن. از همان بهتر ابوبکر بود بعد عمر بعد عثمان. فکلهم حسدت و علی کلهم بغیت. به همه حسادت ورزیدی و به با همه دشمنی کردی. و ابطاعک عن الخلفا نمیرفتی بیعت کنی. در تمام این موارد تقاد و کما یقاد الجمل المخشوش به زور تو رو میوردن برای خلافت با این خلفا. این رو شیعه نقل یا اهل سنت؟
خودتون زیر بال ظلم رفت.
ما خود حضرت جوابش دادن. حالا شما که زیر بال ظلم رفته در کتاب تذکرت الحمدونیت جلد 7 صفحه 166 و قلت حضرت جوابش دادن.
حضرت علی دارن میفهمن
به من گفتی من رو به زور میوردن برای بیعت. ولعمر الله قسم به خدا لقد اردت ان تضم فمدحت. خواستی من رو ذم بکنی ولی منع کردی. خواستی آبروی من رو ببری آبروی خودت رفت. این که یک مسلمان مظلوم باشد به او ضرری نمیزند مگر اینکه او شاک در دینش باشه. از شما سوال میپرسم حضرت هارون مظلوم واقع شد یا مظلوم واقع نشد؟
نه ظالم بود.
حضرت هارون.
حضرت هارون. برادر حضرت موسی.
بله.
مظلوم واقع شد یا نشد؟
بله شد.
هابیل و قابیل. هابیل مظلوم واقع شد یا نشد؟
بله شد.
آیا به اینها ضرری واقع میشه؟
نه.
احسنتم. پس این هم نکته دوم. اما نکته سوم این نکته هم خدمتتون عرض کنم. اون کسانی که به امام حسین نامه نوشتن آیا شما میدونید صحابه هم در بینشون بودن؟
شاید بوده باشن.
احسنتم. شاید نه حتماً بوده. آقای سلیمان ابن سرد خزائی در تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 175 میگه این آقا شماره 340 سلیمان ابن سرد این آقا
جزء صحابه است، لهو صحبتون از پیامبر هم روایت کرده. بعد میاد میگه وکان فی من کتب الى الحسین یساله القدوم، به امام حسین نامه نوشت گفت بیا، اما وقتی امام حسین اومد این کنار کشید. فلما قدمه ها ترک القتال، ما از امام حسین دفاع نکرد. شما اهل سنت چقدر به صحابه اعتقاد دارین؟
ما صحابه را در حد خودشون دوست داریم.
احسنتم، همه صحابه را شما میگید بهشتی هستن، درسته؟
اصلا ما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نه به هیچ عنوان، فقط در موقع ارسال رسالت وی فقط او را معصوم میدونیم. شما چی میفرمایید؟
صحابه رو پس اینی که به شما گفتن اونی که در کتب اهل سنت آمده نیست. آقای قرطبی در تفسیرش میگه فصحابتو، صحابه همه عادل هستن، اولیای خدا هستن، برگزیدگان خدا هستن، برترین مردم بعد از پیامبران و رسول هستن. هادا مذهب اهل سنت، این مذهب اهل سنت است.
خب بفرمایید، با شما هستیم آقای گل محمدی. بفرمایید نظر خودتون رو بگید.
نظر من در مورد صحابه این نظر حضرت علی قبول ندارم.
نظر ما نیست، نظر علمای خودتونه،
نظر علمای اهل سنته. میگه هادا مذهب اهل سنت،
یعنی شما قبول دارید که بین صحابه آدمای خوبی بودن، آدمای بد و جهنمی هم بودن، درسته؟
ولی ما آنها را معصوم نمیداریم، همچنان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط در ارسال وحی معصوم میدونیم.
بسیار خوب، ما به معصومیت کاری نداریم، ما به این کار داریم. پس شما همه صحابه رو بهشتی نمیدونید دیگه.
چیز نکنه.
چی شد بفرمایید؟
حضرت علی با هر سه خلیفه بیعت کرد. میفرماید در آن هنگام به سوی ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم. عبارات جزء اول صفحه 24.
بسیار خوب، بحث ما تو این نداریم. آیه ابوالقاسمین رو جواب دادن به شما.
بله،
این
بله.
که کسی در زمانی مظلوم واقع بشه، آیا این ضعف اون فرده یا خیر؟
همچنان که حضرت امام حسین اگر بر ضد قیام کرد و زیر بار ظلم یزید نرفت، اگر خلفای سگانه هم ظالم بودن، حضرت علی اگر زیر بار آنها میرفت، 100% اولین نفر که به دین خیانت کرده حضرت علی.
احمد آقا من یه سوال از شما بپرسم. آقای گل محمد، بخش بخش میخوام.
آقای گل محمد،
این رو قبول کردید که شما که همه صحابه عادل نبودن، درسته؟
بله.
پس شما در این قضیه با اهل سنت مخالفت کردید.
به هیچ عنوان.
تصویر مانیتور رو میتونید شما ببینید، تصویر کامپیوترتون رو اگر تصویر مانیتور من باز کنم.
بله میبینم.
چه سه چهار تا نگه به شما میرسه. فالصحابه كلهم عدول اولیاء لله تعالی و اصفیاءه و خیرته من خلقه بعد انبیائه و رسله. هادا مذهب اهل سنه والذی علیه الجماعه من ائمه هذه الامه. بعد میگه یه گروهی که اصلا بهشون توجه نمی کنیم میگن صحابه مثل بقیه هم در بین اونا عادل هست، غیر عادل هم هست. یعنی اصلا اهل سنت عذر میخوام این لا مباتا لا تلهم، یعنی مثلا ما اونا عددی حساب نمی کنیم،
یعنی اصلا اونا رو خلاصه جزء حساب نمیاری.
نه من صحابه را کلا عادل نمیدانم.
پس شما تو این قضیه با اهل سنت مخالفت دارید؟
شما اعتقاد شیعی دارید تو این قضیه؟ قبول بفرمایید. بله
خب
بله.
این تا اینجا. نکته بعد، فرمودید که اگر امیر مؤمنان با اونا بیعت کرده باشه و اونها رو ظالم میدانسته، این در واقع خیانت به امت، درسته؟
بله.
خب آیا شما صحیح مسلم رو قبول دارید یا خیر؟
قبول دارم.
آیا این روایت رو در صحیح مسلم دیدید یا خیر که امیر مؤمنان اعتقاد داشت ابوبکر و عمر؟ عذر میخوام، کتاب اهل سنت صحیح
مسلم. بله، هزار دفعه نشان داده.
خازبن آسمن قادرن خادنن. بله.
خب این اعتقاد رو داشت یا نداشت؟
اگر داشت چرا بیعت کرد؟ بیعت با یک کافر اصلا چی رو میرسه؟
آره ببینید خدمت شما، اول ما کافر نمیدانیم خلفا رو، بحثی که هستش ما اونها رو
کاذب باشه ظالم باشه، خب دیگه کافر
نه، کافر نیست، کفر نمیشه. اما یه سوالی از شما که به نتیجه برسیم، حضرت هارون آیا خلیفه حضرت موسی بود یا نبود؟
جانشینش بود زمانی که رفت چیز
در همون زمان بود. در همون زمان حیاتش مفرد
زمانی که حضرت موسی رب
بله رفتن ایشون جانشین بودن، درست؟
آیا وقتی حضرت موسی به کوه رفت سامری و دار دستش حمله نکردن به حضرت موسی، به حضرت هارون؟
بله بله به حمله کردن.
اون وقت وقتی حمله کردن حضرت هارون خلافت رو به اونها داد یا نداد؟
داد، فریب چیز سامری رو خورد.
فریب خورد؟
بله بله کاملا.
حضرت هارون فریب خورد، یک پیامبر فریب دیگری خورد یا یار نداشت؟
جان؟
حضرت هارون فریب خورد یا یار نداشت؟
خب امام حسین هم یار نداشت، 72 زن و بچه هم راش بود، یار نداشت که قیام کرد.
ما میخوایم به نتیجه برسیم. خب پس این که یک شخصی دوست از میخوایم به نتیجه برسیم. بله. این که یک شخصی قیام نکنه نشانگر این نیستش که این شخص در واقع چی باشه؟ اون طرف مقابل رو قبول داشته باشه. یعنی به نظر شما حضرت هارون گوساله پرست ها رو قبول داشت؟
نه قبول نداشت.
احسنتم. حضرت هارون باشون بیعت کرد؟
من نمیدونم که
سامری در اون زمان حکومت رو به دست گرفت یا نگرفت؟
نه 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 به هیچ عنوان.
پس فرمانده بنی اسرائیل در اون زمان چه کسی شد که همه بنی اسرائیل داشته بیعت کردن؟
من اینو قبول ندارم که از زیر بار اون رفته باشه. ولی سامری مردم را فریب داد. اونا به حرف هارون گوش ندادن.
حضرت هارون مگه نمیگه من با سامری متحد شدم به خاطر اینکه تفرقه در بنی اسرائیل ایجاد نشه؟
ایجاد نشه تا چیز برمیگرده.
بله.
تا حضرت موسی برمیگرده.
حضرت هارون علم غیب داشت؟
جان اصلا.
پس از کجا میدونست که برمیگرده؟
خب چه روز قرار بود بره و برگرده.
بله.
قرار بود بره و برگرده.
هارون سر 30 روز برگرده دیگه برنگشت.
خب در روز خب نه اون اصلا اینو
نمیرسونه. خب حالا اجازه بفرمایید آقای گل محمدی عزیز، چون ما نمیخوایم بحث به درازا بکشه و ما هم روشمون این هست که قضاوت رو با بینندگان عزیز میگذاریم. فقط یک نکته ای رو من محضر شما متذکر بشم. اگر منظور شما این هست که خلفا در زمان حضرت علی علیه السلام مثل یزید نبودند، یعنی کسی که دیگه همه مسائل ظاهری دین رو هم زیر پا بذاره، شراب بخوره در ملاء عمومی، نماز رو اصلا بگه اصلا معنا نداره، میمون بازی کنه، چنین کنه، چنان کنه، بله ما هم با شما هم عقیده ایم، خلفای سگانه مثل یزید نبودند. اگر نظر شما این هست و مطمئن باشید همونطور که روایت خوندند جناب استاد ابوالقاسمی، اگر شما اون وقت بیننده برنامه نبودید من خواهش میکنم آقای ابوالقاسمی یه بار دیگه اون روایت رو بخونند. یک جایی جناب عمر پرسید که آجان اگر که بودید دیدید برنامه رو، بسیار خوب، و حضرت علی چی گفتن؟ گفتن خلاصه اگر چنین چیزی بشود ما گردنشو میزنیم.
بله.
درست؟
بله.
یعنی اگر خلفا هم مثل یزید بودن، حضرت علی هم مثل امام حسین قیام میکردن. در این که در حد یزید نبودن شکی نیست. اگر شما اصرارتون به اینه، این رو ما خودمون گفتیم، درست شد؟ اما در اون مسئله ای که انحرافات دین از کجا شروع شد که بعد از 50 سال به کربلا رسید، شما نمیتونید کتمان بکنید که منع تنوین حدیث در زمان خلفا نبوده. نمیتونید کتمان بکنید که این خلفا نگفته بودن نباید روایات خوانده بشه. نمیتونید کتمان کنید خلیفه اول روایات را آتش نزده. نمیتونید کتمان کنید که جناب عمر اگر کسی تفسیر میکرد اون رو میزد، درست شد؟ لذا یک سری از چیزها قابل کتمان نیست. بفرمایید.
اگر حضرت علی منسوب من عند الله بود، باید همچنان که حضرت حسین قیام کرد قیام میکرد.
خب سوال بودم حضرت هارون منسوب من عند الله بود یا نبود؟
حضرت علی رنگی تر از خون امام حسین؟
نه رنگی تر از، مگه حضرت هارون منسوب من عند الله نبود؟
اون اصلا ربطی به مسئله ایمان داره؟ اون
دقیقاً همونه، اون خلیفه پیامبر بوده. تا شما مقام پیامبر رو از امام بالاتر میدونید.
اون ربطی نداره. بیایم مثلا اصلا چه ربطی به هارون داریم ما؟ بیایم مسئله خودمون رو روشن کنیم.
خب مسئله خودمونم همین یه نکته ای شما حیا دافتم تصمیم مطمئن لطف کنم
بفرمایید.
من آقای از سوای قول محرق ابن حجر و من جرحه هم انما اراد ابطال الکتاب و سنه. هر کسی جرح بزنه، یعنی یه اشکال جزئی به یکی از صحابه بگیره، قصد او باطل کردن کتاب و سنت است. فیکون الجرح بهی الصق، خود او مجروح است. و الحکم علیه بالزندقه و الضلاله و الكذب و الفساد هو الاقدم الاحق. اگر ما بگیم این شخص کافر است، گمراه است، دروغگوست و فاسد است، این بهتره. و قال ابن حزم الصحابه كلهم من اهل الجنه قطعا.
نه 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 شاید کل جن خدا از گناهشون بگذره، من اینو قبول دارم، چون الله گفته رضی الله عنهم رضوا عن.
خب اون خدا همه رو که نگفته که
خدا مثلا راضی است، الله میفرماید قرآن من نمیگه
همه رو گفته،
قرآن میفرماید
همه صحابه در اون بیعت رضوان حاضر بودن،
1400 نفر که بودن.
خب در همون افرادی که بودن خدا گفته که لقد رضی الله عن المؤمنین، یه گفته از همشون؟
نه نه، این شما یه دفعه دیگه اینو تعریف کردید آیا با قسمی، نه گفته از مؤمنین، گفته از مؤمنینی که زیر چیز بودن.
بله از مؤمنین که
این تخصیص مؤمنین چیه؟ ببینید خود شما دارید میفرمایید مؤمنین یعنی چه؟ یعنی تخصیص زده شده و یا میگفتن هر که زیر درخت رضوان هست
از مؤمنانی که زیر درخت، از مؤمنینشون نه، یه دفعه دیگه اینم فرمودی من نتونستم باهاتون زنگ بزنم، از مؤمنانشان نیست، این معنی آیه اینجوری نیست آیه با فاطمی، حضرت عالی اینو تعریف کردی از یه بایانه که صد شجره، از مؤمنانی که زیر درخت بودن با تو بیعت کردن خدا از آنها راضی شد،
احسنت.
از تمام مؤمنانی که زیر درخت با تو بیعت کردن،
یعنی همشون مؤمن بودن؟
نیست، این معنی آیه اینجوری نیست.
خب چی جوری؟ شما فهمید معنی چی جوریه؟
از مؤمنانی که زیر درخت بودن، از مؤمنینشون نه، از مؤمنینشون یعنی غیر مؤمنه.
من که نفهمیدم، ببینید بالاخره مؤمنین آمده تو این آیه یا نیامده؟ آیه بابا
یعنی همه مؤمن بودن، نه
کجاش آمده همه مؤمن بودن؟ گفته مؤمنینی که زیر این درخت بودن، کجا آمده همه مؤمن بودن؟ کلهم کجا داریم؟
من میخوام اینو بگم که اینو میرسونه.
خب شما، حالا شما از کجا قرآن در میارید اینکه میرسونه؟
شما آیه رو بفرمایید،
آیه قرآن در میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجره، خود از مؤمنین وقتی زیر درخت با تو بیعت کردن راضی شد.
راضی شد.
خب یعنی هر کسی اونجا با شما بیعت کرد مؤمن بود؟
قرآن میگه، قرآن اینو میرسونه. من نمیدونم دیگه، من اونجا
خب برداشت شخصی شما.
من از شما سوال می‌پرسم. یه گروه اومدن دیدن شما مهمونی، درسته؟
بله.
شما میگید به مولوی هایی که تشریف آوردن در خانه ما 1,000,000 تومان هدیه تقدیم کنید.
به همه اینا گفتی هدیه بدن؟
به همه اونها هدیه میدید شما؟ یا فقط به مولویاشون هدیه میدن؟
به مولویاشون.
ببینید
خود آیه گفته لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا از مؤمنین وقتی زیر درخت شما بیعت کردن راضی شد، نه از همشون.
خدا آنها رو مؤمن نمیده. خب. اونایی که زیر درخت بودن آنها رو مؤمن نمیده.
اونهایی که مؤمن بودن و بیعت کردن، خدا نفهمه لقد رضی الله عن الذين بايعوک و هم مؤمنون. نه نگفتن مؤمنن. جالب اینجاست علمای اهل سنت گفتن عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه در بیعت شجره حاضر بوده.
بله.
رئیس منافقین مدینه هم جز مؤمنینه؟
نه.
خب.
نه.
او اونجا بیعت کرده. در همون بیعت شجره تو صحیح مسلمه میگه همه بیعت کردن، میگه نه یه نفر بیعت نکرد، در رفت.
من قبول دارم، من کل صحابه را من کل صحابه را چیز نمیدارم، معصوم نمیدارم، همچنان که اهل سنت این اعتقاد دارن. نه مقصود
خب اون که ما نشون داریم اهل سنت علماشون اعتقاد رو ندارن. بله
مثلا همه بله. جنتی اصلا این نمیشه که یه مثلا یه عالم شیعه یه نظر باشه که این نظر شیعه باشه. این
فرمایش شما رو ما قبول داریم، اما اونی که ما دیدیم علمای اهل سنت همه همین حرف رو میزنن، اما برای عقلا و اون عزیزان اهل سنت ما این قابل قبول نیست که همه بهشتی باشن و هیچ اشکال نداشته باشن. هیچ کسی نمیتونه این حرفو قبول کنه. اگر که علماش این رو گفتن و گفتن هر کسی که بیاد اشکال بگیره به صحابه، ما بگیم او کافر است، گمراه است، دروغگوز و فاسد است، بهتر از اینکه بگیم صحابه دروغگو و فاسد اینا هستن.
بله. شاید منظور از این روایت هم این باشه که به صحابه نباید توهین کرد از روی نادانی، چون تلک امتون قلقل اونا رفتن. من علی توهین کنیم چه نفعی داره برای ما؟
البته ما هم موافقیم به مؤمنین از صحابه به هیچ عنوان نباید توهین کرد.
من خارون لنن ای مورد خشم خدا واقع میشم، نه به خدا، به شیطان که شیطان رزیمه. اگر من در طول عمرم نگفته باشم لعنت به شیطان، به والله خدا منو مأمور جهاد خدا.
یه سوال از شما پرسم میگم حل بشه، شما یزید رو لعنت میکنی یا نمیکنی؟
میکنم.
چیکار داره یزید داره 400 تا پیش مرده؟
واقع نمیشم.
یزید 1400 سال پیش مرده، چرا لعنتش میکنی؟
نه نه بس من اینه، من اگر بکنم شاید ثواب ثوابم نداره، ولی اگر نکنم گناهم مرتکب نشدم.
یعنی شما اگر از یزید بیزاری نجویید، آیه گل محمدی اجازه بفرمایید، ما به لعنت کاری نداریم، شما اگر از یزید بیزاری نجویید، یعنی نگید که من با یزید نیستم ازش بیزارم، شما جزء طایفه یزید فرض نمیشی؟
نه به هیچ عنوان.
یعنی شما اگر یک طرفی حق باشه یک طرف باطل باشه، شما باطل رو همینجور سکوت کنید، کنار بیستید، نگید حق یا باطل، شما مشکلی ندارید؟ این برخلاف قرآن نیست به نظر شما؟
نه نه، بیزاری جسد با لعنت فرق میکنه. چرا؟ منم یزید را منافق میدانم، منم یزید را کافر میدانم.
خب همین میشه بیزاری جستن دیگه.
برخلاف نظر اهل سنت که من معتقدم که از معاویه شروع شده، ملک طائفه را معاویه چیز کرده، من به معاویه رضی الله عنه نمیگم، به والله نمیگم اینو، چون معتقدم که برخلاف خلفای چهارگانه معاویه عمل نکرد.
برخلاف عمل کرد، منظورتون این هست؟
نه عمل نکرد.
یعنی مثل اونا عمل کرد؟
نه نه، مثل اونا عمل نکرد.
آها درسته، مثل اونا عمل نکرد.
خب حالا اگر مثل اونا عمل نکرد، من برخلاف اهل سنت این اعتقاد را دارم که قتل امام حسین را شاید بگیریم از معاویه شروع شده.
خب. حالا اینجا رو ببینید دوست عزیز، اگر تونستید ببینید، و ذکر این در کتاب الاداب و شریعه آمده، آقای مقدسی از بزرگان اهل سنت نقل میکنه، میگه که پسر احمد ابن حنبل میگه به بابام گفتم بابا چرا بعضی ها میگن ما طرفدار یزید هستیم؟
بله.
فقال یا بنی، پسرم، اصلا کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره میتونه یزید رو قبول داشته باشه؟ گفتم خب بابا اگه اینطوره پس چرا لعنتش نمی‌کنی؟ گفت آخه تو کی دیدی من کشو لعنت کنم؟ من کلا حرفی نمیزنم، اما لما لا نلعن من لعنه و لعنه الله عز و جل، چرا کسی که خداوند متعال او رو لعنت کرده لعنت نکنیم؟ گفتم بابا کجای قرآن خدای از لعنت کرده؟ گفت فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم، کسانی که بستگانشون رو بکشن خدا لعنتشون کرده.
این من اینو قبول دارم.
احسنتم.
قیاس با الله، قیاس مغرفارق آی ابو خاتمی. الله میتونه
خب آیه
متکبر باشه، ما میتونیم متکبر باشیم.
اجازه میفرمایید آقای گل محمدی عزیز، بحث به درازا کشید. همین که شما اعتقاد دارید یزید منافق بوده و میدانید در قرآن آمده جای منافقین کجاست؟ درک الاسفل، درسته؟ من النار، در آتش و در درک اسفله. همین که شما این رو قبول دارید، این نشان میده که شما روش یزید رو قبول ندارید و از اون بیزارید، درسته؟ حالا شما میخواین منطق قرآن رو قبول کنید، لن کنید یا لن نکنید، ما اونو کاری نداریم، درست شد؟ در اصل موضوع این بالاترین لعنت هست که شما دارید میفرستید، همین بیزاری که شما دارید از یزید میجویید. اما اجازه بدید ما قضاوت رو دیگه بذاریم تو این مباحث با بینندگان عزیز. یه نکته دیگه شما در صحبت‌های اولیتون داشتید، سه پیشنهادی که فرمودید امام حسین علیه السلام به لشکر ابن زیاد دادند. اون سه پیشنهادم من خواهش بکنم آقای ابوالقاسمی درش صحبت بکنند که شبهه‌ای برای بینندگان نمانه.
آقای گل محمدی، من از شما سوال پرسم، آیا یزید امام حسین رو کشت یا نکشت؟ کسی دیگه امام حسین رو کشت؟
اون نه، اون در اونجا نبود.
یزید امام حسین رو نکشته؟
نه، امام نه نه، شمر کشته.
خب شمر کشته، آیا یزید به این کار دستور داده بود یا نداده بود؟
بله دستور داده بود.
خب احسنتم، یزیدی که دستور داده امام حسین رو بکشید،
بله،
و به اون نیروها گفته اگر حسین رو نکشید و بیایید پیش من، من شما رو میکشم، امام حسین معقوله بیاد بگه من برم آقا منو ول کنین برم پیش یزید؟ خودش میدونه این لشکر از طرف یزید اومدن.
بله
بله،
این لشکر از طرف یزید اومدن، یزید هم گفته برید بکشیدش، به اینام پول داده، اینام راه افتادن پسر پیغمبر رو بکشن. امام حسین میگه آقا منو ول کنم پیش یزید، باش صحبت کنم، بلکه به من کار نداشته باشه.
یعنی ببینید دو تا چهارتای عقلی و اصلا ما کاری به روایات شما نداریم.
بله.
آیا به نظر شما این معقوله که امام حسینی که میدانن یزید اینها رو فرستاده؟
آمده. من نمیدونم این در روایات آمده، در
نه اصلا ما کاری به روایت شما نداریم. آیا به نظر شما عقلی است؟
نه.
بسیار بسیار خب، من فکر میکنم که کفایت بکنه. من ممنونم از شما جناب آقای گل محمدی عزیز.
اصلا یزید دستور قضا امامته را نداده بود.
دستور نداده بود.
پس شما الان حرفتون عوض شد
که اونو فقط برای تسلیم کردن آورده بودن.
خب آقای گل محمدی، چند لحظه پیش اگر من بگم که دوباره برگردونن صحبت شما رو، همین الان شما فهمیدید یزید دستور داده بودا؟
نه، اونا در زیر نظر یزید بودن، ولی در روایت
خب میدونم کسی برای شما الان این رو جدید به شما گفته.
در روایت شیعه هم در روایت اهل سنت.
بسیار.
اینو من میخوام حلش کنیم.
بفرمایید آقای
ابوالقاسمی. الان اگر اتاق فرمان تسلیم مونیتور من لطف کنه، در الکامل فی تاریخ ابن اسیر خود عبیدالله ابن زیاد میگه اما قتلی الحسین، من چرا حسینو کشتم؟ فانه اشار علی یزید به قتله او قتلی. یزید گفت یا حسین رو میکشی یا میکشمت.
بله.
سخت در تو قتله. من گفتم این نداره. الکامل فی تاریخ جلد 3 صفحه 474، کتابی که در ابتداش میگه من این تاریخ رو گزینش کردم، اون غلطی که قبلا گفتم نیوردم.
بله.
خب حالا یزید دستور قتل امام حسین داده نداده؟
کتاب خودتونه، داده یا نداده؟
در این روایت داده.
احسنتم دیگه.
بسیار آقا متشکرم. جناب آقای گل محمدی، ما قریب به بیش از 20 چند دقیقه با شما صحبت کردیم، اجازه بدید دیگه قضاوت رو بذاریم با بینندگان عزیز. از محضر شما خداحافظی بکنیم. اگر اجازه بفرمایید به شما بگیم یا علی، خدا نگهدار. بله متشکرم. بریم سراغ دوست عزیز دیگری که پشت خط تماس ما هستند و هنوز تماس ایشون وصل هست، جناب آقای احمد آقا. اگر شما نکته پایانی دارید بفرمایید تا بشنوید.
خیلی ممنون. به هر حال
عذر میخوام، خیلی هم معطل شدید پشت خط، معذرت میخوام. بله
اختیار داریم. برادر اهل سنت من چشم ما هستم. یک مقدار بحث البته منحرف شد و متاسفانه بعد یک بری وقت تمام بود. من چند نکته رو عرض کنم.
خواهش میکنم.
استاد ابوالقاسمی دارم.
بفرمایید.
اولی که کسانی که معتقدن امام حسین رو شیعیان به قتل رسوندن تا حدودی درست میگن، ولی کدام شیعه؟ شیعه آل ابی سفیان که امام حسین فرمود. این نکته. نکته دوم، وقتی امام حسین رو بره لشکر عمر سعد ایستاد و گفتنده آیا حلالی رو حرام کردم و حرامی رو حلال کردم، برای چی با هم میجنگید؟ اونا گفتن بغضن لعبیک. سوال میکنم آیا شیعه بغض علی داره؟ یعنی آیا کسی که بغض علی داره رو شیعه میگن؟ طبیعتا کسی که بغض علی تو دلش هست نه شیعه نه سنی که ناصبیه.
بله.
نکته سوم اینه که وقتی امام حسین در آخر لحظات جون میداد، من نقل مضمون میگم، دقیقا روایت رو نمیدونم، امیدوارم استاد ابوالقاسمی نمیدونم در کتب اهل سنت هست یا نه، که فرمود که سلام را به شیعان برسانید یا همچیزی. شیعتی مهما شربتون ماه عزل شدکرونی او سمعتون به قتیل او اسیر فندبونی. آیا این در کتب اهل سنت هست یا نه؟ و نکته آخر و فصل خطاب حرف من اینه که اگر کسانی که معتقدند شیعیان رو امام حسین رو شیعیان به قتل رساندن، ما هم میگوییم که قاتلین خلیفه سوم عثمان هم کار وهابی ها بود.
بسیار خوب. البته قاتلین عثمان رو دیشب استاد ابوالقاسمی استادی یزدانی اینجا اثبات کردن که خود آیون میفرمایند از صحابه بودند و صحابی در قتل عثمان دست داشتند، که حالا باید خودشون جواب بدهند که اگر صحابی عادل هستند و همه اهل بهشتند، پس این وسط یا عثمان واقعا مشکل داشته یا صحابی مشکل داشتند.
اینا اصرار دارن که بگم قاتلین امام حسین شیعه هستند. اگر اینا اصرار دارن، پس ما هم اصرار داریم که قاتلین عثمان هم وهابی بودن. این به اون درش کاری نداره.
حالا فقط من یک نکته‌ای هم که زیاد الان مطرح میشه متاسفانه، که برخی ها هم پیامک میزنند و نمیدانند که این عقیده وهابیت هست که داره رسوخ میکنه بین افراد، که میفرمایند منتظران مهدی بدانید که منتظران حسین رو کشتن. یادتون باشه اگر شما مراجعه کنید به کتب تاریخی، شما میبینید که در زمانی که شهر کوفه حالا چند هزار نامه برای امام حسین فرستادند و در روایات هست که حالا 12,000 نفر با مسلم بیعت کردن، یا یک روایتی هم امام محمد باقر میفرمایند 20,000 نفر بیعت کردن، اما در همان زمان حداقل 100,000 مرد جنگی در کوفه بوده. حداقل 100,000. تمام کتب تاریخی این رو تایید میکنه. یعنی حد اکثر بیعت کنندگان 1/5 کوفه بودند. حالا اگر 30,000 نفرم لشکر عمر سعد بوده باشه، تازه 50,000 نفر دیگه نیروی خاکستری ما داریم. حالا اونهایی که دارن سعی میکنن اثبات بکنن همونهایی که نامه نوشتن همونها تو کربلا بودند، اینها دنبال یه چیز دیگه ای هستند که بگن شیعیان امام حسین رو کشتن. بله اونها هم سکوت کردن، البته اون شیعه ای که استاد ابوالقاسمی گفتن، شیعه ای که حب خلفای اول و دوم و حتی سوم رو در دل داشتند و با شیعه ای که ما میگیم شیعه امیرالمومنین کاملا متفاوت بودن، ولی همونها هم نرفتن در صحنه کربلا و اون 30,000 نفر از افراد دیگر بودند که در صحنه کربلا حضور داشتن. متشکرم از شما. اگر نکته دیگری دارید بفرمایید یا با شما خدافظی کنم.
بله، من خدمت رو میخواستم عرض کنم که شیعه منتظر، یعنی حانی ابن عروه و قیس ابن مسهر سیداوی که برای قیام امام حسین زمین چینی میکردن.
بله.
بس سلام.
متشکرم. حبیب ابن مذاهب رو هم فراموش نکنیم که واقعا شیعیان بزرگ و بزرگوار بودند و خدا رو شکر میکنیم که چنین افتخاراتی در میان شیعیان بودند و ما به اونها میبانیم.
من منظورم از حبیب اینه که قیس ابن مسهر و حانی ابن عروه قیام کربلا نرسیدن.
بله بله. متشکرم. شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. اجازه بدید که قبل از این که با دو بیننده دیگر صحبت بکنیم و سخنان ارزشمند عزیز شیعی و اهل سنت خودمون رو بشنویم، سری به اتاق فرمان بزنیم، باز هم با حدیث دیگری از یکی از امامان معصوم که امام صادق علیه السلام فرمودند هر کسی هنگام یاد ما عشق از چشمانش جاری شود، خداوند آتش را بر صورت او حرام می کند.
شهید سر جدا یا لیتنا کن نامد، خجده راه خدا یا لیتنا خجده راه خدا یا لیت ای به موج خون زده در پیش چشم فاطمه، ای به موج خون زده در پیش چشم فاطمه، زیر خنجر دست و پا یا لیتنا کن نامک یا لیتنا کن نامک، ای که از دریای خود تا خیمه گه زینب تو را، ای که از دریای خون خیمه گه زینب تو را، ناله کرد و زد صدا یا لیتنا کن نامک یا لیتنا کن نامک، آب مهر فاطمه فرزند او تشنه لب، آب مهر فاطمه فرزند او را تشنه لب، سر بریدند از قفا یا لیتنا کن نامک یا زیر تیغ از هنجر خشک تو می جوشید خون، کردی امت را دعا یا لیتنا کن نامک ای شهید سر جدا یا لیتنا، ای شهید سر جدا یا لیتنا، اجده راه خدا.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. روایتی رو از حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام محضر شما تقدیم می کنم که حضرت فرمودند وقتی که به حضرت گلگی کردند که چرا اینقدر گریه می کنید، ایشان فرمودند مرا سرزنش و ملامت نکنید، چرا که یعقوب پیامبر در فراق موقت یوسف اینقدر گریه کردند که بینایی خود را از دست دادند، با اینکه می دانستند یوسف زنده است، ولی من 14 نفر از خاندانم را در یک روز در برابرم سر بریدند. واقعا به صبری که امام سجاد علیه السلام داشتند و ادامه روی بحث کربلای حسینی بودند و اگر نبود امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا، قیام عاشورا به نتیجه نرسیده بود. باز هم تسلیت و تعزیت عرض می کنم این ایام رو، امروز هم به روایتی روزه شهادت امام زین العابدین علیه السلام بود که این روز رو هم گرامی می‌داریم. البته شبکه ولایت در 25 ماه انشاءالله ویژه برنامه‌هایی رو در این زمینه که به روایت صحیح روز شهادت امام هست تقدیم حضور شما بینندگان عزیز خواهد کرد. اما دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند، با این تذکر که ما یک ربع به پایان برنامه فرصت داریم و از دو عزیز خواهش میکنیم که کاملا به صورت خلاصه صحبت بفرمایند تا بتونیم در یک ربع جمع‌بندی مباحث رو با این دو بزرگوار داشته باشیم. جناب آقای نوشمهر از اصفهان از عزیزان اهل تشیع و جناب آقای فاروقی پور اگر من درست خوانده باشم از عزیزان اهل سنت از کرمانشاه. جناب آقای فاروقی پور عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید. آقای فاروقی پور سلام بر شما، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای کیانی عزیز،
بزرگوارید،
خدمت آقای عبدالقاسمی عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت
الله. لطف دارید آیه فاروقی، اجازه میدید با دوست عزیز دیگری که پشت خطن ما سلام علیک کنیم، برگردیم محضر شما.
هستم خدمت شما.
متشکرم از شما. جناب آیه نوشمه عرض سلام و ادب و تسلیت بنده رو شما هم پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همتنین.
بزرگوارید. ممنونم از شما جناب آیه نوشمه که با شبکه خودتون تماس گرفتید، پشت خط تماس باشید. خب جناب آقای فاروقی پور، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه امشب قضاوت با شما بودید یا خیر؟
بله بله.
بسیار خوب، نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید. آیا قبول دارید که امام حسین علیه السلام خروج کردند برای زنده کردن سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله؟
آقای کیانی
بفرمایید.
من کمی سما خوردم، البته اگه صدام گرفته است باز منو ببخشید.
تمنا میکنم، بفرمایید.
حالا دیگه سوالمو آغاز کنم با سلام و صلوات بر حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
محمد و آل محمد،
صحابه و سینه آن حضرت و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهید شهادت سید و سالار شهیدان،
شهید
جوانان اهل بهشت و اصحاب با وفایش و تمامی مسلمانان جهان.
مخصر شما هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. بله،
و لعنت خدا بر تمامی ظالمگران و ستمگران از خلقت انسان تا آخر زمان.
آفرین بر شما، آفرین بر شما. بفرمایید
آقای کیانی عزیز.
بله.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینو همه مسلمانان اگه مسلمان باشین از ته دل قبول داشته باشید،
بله
اشرف مخلوقات هستن
مسلما، همین
یعنی در این شکل نیست که ما شخصیتی از خلقت تا آخر زمان بالاتر، با ارزشتر، مهمتر و کاملتر از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیدا نکرده و نخواهیم کرد.
بله این اعتقاد
شما همه ما قبول داریم یعنی.
بله مسلم هست.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آنچه را که بیان می داشتن به فرمایش قرآن چیزی نبود از خودشون بگن، همیشه کلمات الله بوده.
بله متصل به وحی الهی است. بله
در ابتدا اینجا شروع بکنم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با اینکه مثلا خبر می دهند که حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا مثلا شهید می شن،
بله
خبر از آخر زمان میدن، البته با وحی الهی که در آخر زمان چی میشود و چی نمیشود.
بله درسته.
در مورد خانوادهش من متاسفانه از خیلی از عزیزان اهل تشیع این گلهی را دارم.
بله
آن شخصیت مهم که اسلام را آوردن پیاده کردن، کامل ترین دین آسمانی، یعنی دین که واقعا انسان رو میسازه، دین انسان ساخت، چطوری در قید حیاتشون از آخر زمان خبر میدهند اما در مورد خانواده خودشون، در مورد همسرانشون، در مورد اصحابشون چرا نگفتن؟ مثلا بعضی از حالا شما میگیدی که من چی میگم، یه نکات رو ریز نکنم که فلانی یا فلانی یا فلانی
چرا چی نگفتن؟
جانم
چرا منافقین رو معرفی نکردن؟
منافقین حالا نمونه شما مثلا منافقین باشه،
منظور شما همین هست دیگه، چرا کسانی که میدونستن بعدن اینها خیانت میکنن اینها رو معرفی نکردن؟
یکی اینکه آیشه عزیز، بله ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها یه گفتهایی هست نشی برادران اهل تشیع واقعا بعضی هستون مثلا زنگ میزنن شبه هایی دیگه مثلا دعنت میترسن یا پوش میزن یا این چیزا، اینا دین رو کامل نمی کنه، اینا نمیشه مسلمانی. مسلمان اما طبق فرمایش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمایش کردن تا جایی که من شنیدم.
خب حالا من تا همینجا
تاریخی رو
درست
که مثلا به حتی به یهودی الو.
بله بله دارم صدای شما رو، سکوت کردم شما صحبتتون بفرمایید.
فرمایید کردن که مثلا لعنت نفرستید یا خوش ندید یا کسی رو سر نکنید، درست هست یعنی؟
حتی به پتپرست ها، بله توهین نکنید به خدای اونها، توهین نباید باشه. بله
اولا یه سوال دارم تا برسیم به اون قضیه که شما فرمودید.
خب من یه سوالی به شما بپرسم آیه فاروق پور عزیز. اول اینکه یادتون باشه ما فرصتمون کم هست، ما از الان 10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم در برنامه، پس مقدمه رو کمتر بکنید. دوم اینکه صحبت ابتدایی شما کاملا منعقد شد، شما میفرمایید آنچه که رسول خدا بنابر علم الهی که خداوند بهشون داده پیشبینی کردند و گفتن مورد قبول، اگر چیزی رو نگفتند آیا شما اعتقاد دارید اون چیز دیگه مورد قبول نیست یا هست؟ فرض کنید که پیامبر خدا چیزهایی رو که امروز ما در دسترسمون هست، آخر از زمان هستیم دیگه، پیامبر خدا در رابطه با اونها این صحبتی نکردن، آیا اون چیزها که امروز ما باشون ملموسیم، داریم درکشون میکنیم و وجود داره، این حقیقت نداره چون پیامبر خدا اون زمان نفرمودند؟
پیامبر
یعنی پیامبر باید همه چیز رو از الف تا یا رو همه رو میفرمودند؟ منظور شما این هست؟
ما بریم. من یه سوال ازشون بردم آقای فاروقی پور.
بله بابا یه الهی نرو
میفرمید. آقای فاروقی پور شما میفرمید پیامبر نگفتن، درسته؟ من از شما سوال میپرسم آیا پیامبر در صحیح بخاری آمده که اشاره کردن به سمت خانه ام المؤمنین عایشه همسر پیامبر و فرمودن اینجاست فتنه یا اینو شما در بخاری ندادین شما یا پیغمبر نفرمودن؟ جان ببخشید
من یعنی حرف شما میفرم
بفرمایید.
من اینجوری میخوام بگم، من خیلی از روایت هایی که مثلا دارم از تلویزیون نگاه میکنم یا میشنوم
به فهم و درک خودم خیلی هاشو قبول ندارم.
یعنی صحیح رو قبول ندارید شما؟
منو سنی نمیدانن شیعه میدانن یا اون برادرین که شیعه هستن منو مثلا شیعه نمیدونه. من یه چیزی میخوام خدمتتون عرض کنم.
بفهم.
من اینو میخوام بگم که من به شخصه سنی هستم. اما از اسم یزید نفرت دارم. لعنت میسازم. سب بهش میکنم.
بله.
از خداوند متعالم میخوام. البته من در این حدی نیستم که دعا بکنم که یزید در قیامت خودش به سرش بیاره. اونو خدا خودش میدونه که باید شفاعت بکنه. در تمام ظالمین جهان. ولی در مورد همون من یه سوالی داشتم.
اجازه است من توضیحی از شما بپرسم آقای فاروقی، چون شما یزید رو میفهمید قبول دارید که شخص پریدی بوده.
بله.
پیامبر رو که قبول دارین راجع به شهادت امام حسین علیه السلام صحبت کردن.
بله.
چرا پیامبر نفرمودن مردم کسی به اسم یزید میاد میخواد حسین رو بکشه او حق نداره خلیفه بشه؟
مگه نداشتن پیامبر؟
اسم رو اشاره نکردم. من در مورد این که خداوند حضرت امام حسین علیه السلام رو اشرف مخلوقات خلق کردن بالاتر از اون انسانی، در مورد خانواده خودش خداوند نمیتونه جبرئیل
رو اینقدر سفارش کرده.
پیامبر دیگه مگه امام حسین جزء غیر خانواده پیامبره؟
نه من اینو قبول دارم که از اهل بیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
احسنتم. پیامبرم شهادت امام حسین رو خبر داشت، درسته؟
درست.
پیامبر باشی برای حفظ خانواده خودش نمیاد که با یزید بجنگی؟
میگو آیه عبد الله قاسمی عزیز
جان
و بین مخام برگردم. حرص و طمع دنیا، ضعف ایمان و ترس خیلی چیزا رو از انسان میگیره، یعنی یک انسان واقعی میگیره. اینو شما قبول دارین؟ یعنی
بله قبول دارم.
من اینو قبول دارم که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله اونایی که بهشون میگفتن منافق ضعف ایمان داشتن دیگه، درسته یا نه؟
بله.
یعنی واقعا خدا رو از ته دل درک نکردن، قبول
اصلا ایمان نداشتن.
ایمان نداشتن. اما یا ایها الذین آمنوا آمنوا. بله.
آیا شما شیخ خلیفه رو و حضرت عایشه رضی الله عنهما رو مسلمان میدونین یا نه؟
بحث اسلام که کسی شکی نداره، اهل بیت ما با اونا تعامل مسلمان کردن.
خب آیا ما الان در این بره از زمان میتونیم رأی بدیم که اونا جهنمی یا بهشتیان؟
یزید به نظر شما مسلمان بود یا کافر؟
یزید مسلمان بود.
احسنتم. آیا شما هم الان لعنش میکنید؟ لعن غیر مسلمان جایز یا خیر؟
لعن مسلمان
در اهل سنت جایز یا خیر؟
بر کسی که واقعا بدانی منافق ظالم زورگوی است برای میتونی لعنش بکنی؟
اگر کسی پس بدونین دیگه شما جواب خودتون رو دادین. متشکر.
خب اجازه بفرمایید چون ما 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم و هنوز محضر جناب آقای نوشمهر از اصفهان نبودیم. آقای فاروقی عزیز شما آخر جواب ما رو ندادید. آیا به نظر شما امام حسین علیه السلام برای احیای سنت جدشون رسول الله قیام کردن یا نکردن؟ یا بله یا خیر؟
بله.
بسیار خوب. متشکرم. بله. چون فرصت اصلا نداریم از شما خدافظی میکنم. از شما متشکرم. انشالله در خلوت خودتون فکر کنید چه به سر دین آمده بود که پیامبر بعد از 50 سال امام حسین علیه السلام فرزند پیامبر برای زنده کردن دینی که دیگه دین زنده نیست قیام میکنند و میخواهند اون سنت پیامبر رو که خود شما فرمودید که عین کلام الهی است و متصل به وحی هست رو دوباره احیا بکنند. چرا آمدند صحبت پیامبر که شما فرمودید عین کلام الهی است سنت رو کنار گذاشتن، روایات رو منع کردن و مسائل دیگر که خود شما قضاوت خواهید کرد. جناب آقای نوشمهر کوتاه شرمنده شما هستم، در محضر شما اید.
ما که حقمون ضایعه شد آقای.
زنده باشید. شما چون همشهری ما هستید دیگه ببخشید. بفرمایید.
والا ما دیگه فقط یه بیت شعر میخونیم از مولوی.
بفرمایید.
وقتی که خموشید و خموشید، خموشید همه مرگ است. همه زندگی به آن است که خاموش نمیری.
بله.
البته تمامی برادران اهل سنت ها خود اون وهابیون ها اینا میدونن که امام حسین اول اون مسئله آیه شکر
سرخین شما دیگه حلش کردیم با اون حضاقات سید بود که گفتیم دیگه خب حالا دیگه ما نمیگویم حالا.
بله.
اما راجبی امام حسین، خب امام حسین روزه که رافتن غیر از احیای دین، غیر از اون جهادی که کردن برای اقام نماز و مسائل دینی که ما انظام میدهیم قیام کردن، یه مسئله خیلی بزرگم به آزاد مردانی زهان یاد دادن.
بله.
و شما قبل از انقلاب سالی 53 اگه دادگاه خسرو گل سرخی دیده باشین،
حالا تو مسائل سیاسی
نه 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 حرف لفظش هم میخوام.
بله.
که اون رئیس دادگاه بهش گفت که اگه شاه اوستای کنی من اقلا برای تو یه عفو میگیرم مکمشم اعدام بود.
بله.
ولی این آقای گل سرخی حرف خیلی ظالمه. رئیس دادگاه که یه ارتش بودی بود پرسید که شما مسلمانی؟ گفت بله. گفت من از اون مولای شما حسین علی یاد گرفتم که اگر دین ندارید لااقل
آزاد
آزاده باشید.
بله.
اینا بد نیست. گاهی وقتا ما گاهی وقتا حالا خودتون نگه اون چیلی پش دیر بیاد درست شبکه شما شبکه سیاسی دینیه، ولی اون با اون اعتقادی که داشت آقای خسرو گل سرخی ببینید چه زیبا بود. من از اون مولای شما حسین ابن علی یاد گرفتم که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.
بسیار خوب.
یکی
آقای نوشبه 30 ثانیه دیگر فرصت دارید بفرمایید.
عاقل در فکر این است که بروم یا نروم. دیوانه زد به آب و رفت.
دست شما درد نکنه آقا، خدا نگه داردون. اینم من اصفهانی گفتم که محضر بینندگان عزیز اصفهانی عرض ارادت کرده باشم. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اصلا فرصت نداریم جناب ابوالقاسمی، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
در همین ایامی که اتفاقاتی افتاد در بین غزه و دشمنانشون، یکی از همین آقایون اومد در یکی از شبکه‌ها و باش مصاحبه کردن، از اذان اهل سنت هم بود و راجع به قیام داشت صحبت میکرد. گفتش که یکی از سران ما اون اوایلی که کشور ما رو گرفتن رفت به چین با چین کمونیست صحبت کنه. در اون جلسه‌ای که باز رهبر اینها داشت گفتش که راه پیروز شدن بر دشمنان و قیام چیه؟ گفت اون رهبر چین کمونیست گفتش که شما حسین رو دارید، مایی داری از من میپرسی چی کار باید بکنی؟
الله
اکبر. اون کسانی که میان میگن پسر حنظله غسیل الملائکه برای مقابله با یزید قیام کرد، برای اصلاح امت پیامبر قیام کرد، اونایی که میگن عبدالله ابن زبیر برای اصلاح امت پیامبر قیام کرد، خجالت میشه میگن سرور جوانان اهل بهشت برای گرفتن خلافت یا ماجرای اورنگزیب قیام کرده.
قضاوت باشه. باز هم با شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، این شعار همیشگی ماست و این احترام ماست به نظرات ارزشمند شما بینندگان عزیز. قضاوت با شما برنامه ایست به احترام شما و برای شنیدن نظرات ارزشمند شما در شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. استاد ابوالقاسمی از شما تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شما بینندگان عزیز و ارجمندی که قریب به 2 ساعت و ربع با ما همراه بودید رو هم به خدای بزرگ میسپارم. و کلام آخر، ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
اعوذ بالله. مه غم آمد و خونم جگریم، مه غم آمد و خونم جگریم، مه غم مه غم آمد و خونین جگریم، مه غم آمد و خونین جگریم، مه غم آمد و خونین جگریم، همدم ناله و عشق بسری، همدم ناله و عشق بسری، ز غریبی و غم ساقی عشق، ز غریبی و غم ساقی عشق، خون دل گشته می باقی عشق، خون دل گشته می باقی عشق. اعوذ بالله من الکرب والولا.